یهودیت رو میشناسی؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در مورد مبانی وهابیت از اون سوالی پرسیده ای؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟ وهابیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین. سلام میگم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. ایرانی های عزیز شبتون بخیر باشه انشالله و وقت بخیر میگم خدمت همه عزیزان بیننده که در گوشه و کنار این کره خاکی تو کشورهای مختلف تو قاره‌های مختلف با مذاهب و زبان‌های مختلف برنامه‌های ما رو تماشا می‌کنن. وقتتون بخیر باشه. آرزوی بهترین‌ها رو برای همه شما عزیزان بیننده دارم، مخصوصاً مسلمان‌های بزرگواری که در ایران اسلامی و شیعیان عزیزی که ما رو تماشا می‌کنن. واقعاً باید از صمیم دل عرض تسلیت و تعزیت داشت به مناسبت اتفاقاتی که در کشورهای مختلف افتاده و تعدادی از مسلمانان و شیعیان در انفجارهایی که اتفاق افتاده جان سپردن در پاکستان، در بحرین، در عراق و انشاءالله که خداوند متعال اجر جزیل و صبر جمیل به همه عزیزانی که بازمانده این حوادث هستن عنایت بکنه و خداوند درجه و مقام کسانی که در این راه جانشون رو از دست دادن انشاءالله متعالی کنه. با برنامه سراب وهابیت در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم. مثل همیشه به اتفاق همه همکاران خوبم در شبکه جهانی ولایت، کارشناسان عزیز، بچه های خوب در پشت دوربین ها، اتاق فرمان، اتاق ترجمه، همه دست به دست هم دادیم تا یک برنامه‌ای در شأن و در خور شما عزیزان بیننده تقدیم حضورتون بکنیم. امیدوارم که مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره. باور بفرمایید که خوشحال میشیم نظراتون رو بر ما بفرستید از طریق سامانه پیامکی که به زودی انشاءالله دوستانم زیرنویس میکنن. پیشنهاد بدید، انتقاد کنید، نظر بدید، کمک کنید به ما. قطعا نظرات شما کمک میکنه تا برنامه بهتر تقدیم حضور شما بشه. کارشناسان عزیز برنامه سراب وهابیت که برای شما حتما کلامشون، بیانشون، چهرهشون آشنا هست، اما یک بار دیگر معرفی میکنیم تا انشاءالله بتونیم برنامه رو با حضور این بزرگواران تقدیم حضور شما بکنیم. حجت الاسلام و المسلمین حجای عباسی که در سمت چپ من هستن، سلام علیکم آقا.
ممنون. من هم خدمت حضرت عالی و جناب استاد دوستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین. همینطور تعزیت عرض می‌کنم و تسلیت خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت. شهادت برادرانمون مسلمانان در پاکستان، در بحرین، در عراق، در سوریه، در هر جایی که مورد ضربه و مورد حمله دشمنان واقعی و حقیقی اسلام قرار می‌گیرن، امیدوارم که خدا به زودی زود با دست انتقامش دشمنان اسلام رو منکوب کنه و همه این کسانی که ضربه می‌زنن به مسلمانان در هر جای این عالم که هستن شرشون به خودشون برگرده.
الهی نامش دست شما در نکنه. و در سمت راست من حجت الاسلام و المسلمین حجای روستایی هستم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و استاد عباسی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و به نوبه خودم این فجایع خونبار رو که در این کشورهای اسلامی رخ داده خدمت عزیز ولی عصر ارواح و نافداه و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض تسلیت دارم و امیدوارم که هرچه سریعتر دشمنان واقعی اسلام بالاخص وهابیت پلید رو شاهد نابودیش باشیم.
انشالله دعا بکنیم انشالله برای همه کسانی که یک جورای گرفتار هستن و در این اتفاقاتی که افتاده مصیبت زده هستن. انشالله با دعای شما خداوند متعال به اونها اجر زیبایی رو عنایت خواهد کرد. من اجازه میگیرم از جناب عباسی و اولین سوال رو در خدمت جناب استاد روستایی هستیم و مطرح میکنیم. ما همیشه تو این برنامه گفتیم که ما یک دشمن واحد و مشترک داریم و اون وهابیت هست جناب روستایی، و برایش هم فرقی نمیکنه که مسلمان اهل سنت باشه، سنی باشه یا شیعه باشه. مهم در واقع مسلمان بودن، اعتقاد راسخ به پیغمبر گرامی اسلام داشتن و محب اهل بیت بودن، اینها در واقع چیزیست که اینها براشون اهمیت داره. و خب سعی کردن به شکل‌های مختلف ضربه بزنن. حالا ما بارها و بارها تو برنامه‌های مختلف گفتیم نه به پیامبر رحم می‌کنن، نه به خدای متعال رحم می‌کنن، به هیچ کسی رحم نمی‌کنن و سعی می‌کنن شبهات جدیدی رو مطرح بکنن. یکی از چیزهایی که اخیراً حالا شاید به شکل دیگه مطرح شده در خیلی وقت گذشته در کتاب‌های وهابیت آمده و این توهین و جسارتی که به ساحت مقدس نورانی و ملکوتی پیغمبر گرامی اسلام مطرح شده، اینی که گفتن که زن آوازخانی یا آوازخانی و دفزنی در محضر پیغمبر گرامی اسلام انجام می شده و یه جورایی حضرت هم تأیید می کردن این حرکت رو و این اتفاق رو. حالا توضیحات بیشتر و جزئیات بیشتر رو از زبان شما بشنویم.
همونطوری که جناب اسماعیل مستحضری همین چند روز قبل خب توهینی باز به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله صورت گرفت و بعضی از وبلاگ نویس ها جسارتی به پیامبر کردن که از طریق سیما پخش می شد، بعضی از اعتراضات مسلمان ها رو مثل مسلمان های بنگلادش و بعضی جاهای دیگه که علیه این وبلاگ نویس ها بالاخره اعتراض می کردن. من پیگیری کردم
بله
و دیدم که خب ظاهرا آقای وبلاگ نویسی در وبلاگ خودش تک داستان‌هایی رو به عنوان رمان آورده و اهانت‌هایی به پیامبر اکرم کرده و حتی مثلا خب پیامبر نعوذ بالله عاشق و از این تعابیر اینچنینی و خلاصه قسمت‌هایی رو آورده، مطالبی رو آورده مبنی بر اینکه پیامبر نعوذ بالله به زنان علاقمند بوده. خب این مسئله ذهن منو درگیر کرد و باز طبق معمول خب میدونستم بالاخره دود از کنده بلند میشه، کجاست سرمنشأ، کجاست. از کتاب‌های وهابیت رو تبرک کردم، به روایاتی برخوردم در این زمینه که حالا البته سیل این روایات توی کتاب‌های وهابیت فراوانه، یعنی کتاب‌های وهابیت رو پر کرده، ولی ما خیلی از این روایات رو حیا میکنیم، نمیتونیم ما هم بگیم چون
معذوریت داریم.
خیلی جسارت به پیامبر هست. البته بعضی از اینها هم که خدمت بینندگان عزیزمون میگیم و پیشاپیش عذر میخوایم، مجبوریم روشنگری بکنیم این مطالب رو بیان میکنیم، وگرنه هم ساحت مقدس و مبارک وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مقدس‌تر و مبارک‌تر از این هست و مورا هست از این مطالب، و هم ساحت این شبکه جهانی ولایت که خودش رو خادم پیامبر و اهل بیت میدونه مبرای از این نسبت هاست، ولی به خاطر روشنگری ما ناگزیر هستیم بعضی از اینها رو بیان بکنیم. یکی از اون روایات همین مطلبی است که حضرت عالی فرمودین که مفادش اینه بله زنی میاد جلوی پیامبر آوازخوانی میکنه، دفزنی میکنه و پیامبر هم این کار رو ایراد نمیگیره و امروز همین مطلب شده بالاخره ابزار دسته سری آقایون وهابی برای فتواهای عجیب و غریب که بیان میکنن. من بیش از این بینندگان عزیز رو معطل نکنم. کتابی است به نام مشکات المصابی که محمد ابن عبدالله معروف به الخطیب تبریزی این کتاب رو نوشته و محمد ناصرالدین البانی که بالاخره شخصیتی است که از علمای به نام وهابی بود و خب یه چند سالی از دنیا رفته، ایشون ازش تعبیر میکنن به بخاری دوران، همسنگ محمد بن اسماعیل بخاری اون رو میدونن. این کتاب رو اومده تحقیق کرده و پاورقی این کتاب مطالبی رو نوشته. اگر دوستان اتاق فرمان این مونیتور بنده رو نمایش بدن، من این مطالب رو خیلی مستند و شفاف توضیح بدم. ببینید، مشکات المصابیح نویسنده خطیب تبریزی با تحقیق محمد ناصرالدین البانی، الجزء الثالث جلد سوم، مطالبی رو بیان میکنه. همین مطالبی که میخوام بگم انتشارات المکتب الاسلامی که این در عربستان سعودی هست. خب اینم البته این مکتب الاسلامی شعبه هایی هم داره در جاهای دیگه هم. این صفحه دومه که چاپ اول این کتاب چاپ دمشق، چاپ دوم چاپ بیروته که بنده دارم از چاپ بیروت این مطلب رو قرائت میکنم. در جلد سوم در صفحه 1705، ببینید این بالای صفحه مشخصه، کتاب المناقب، کتاب سیوم این هستش، حدیث 6039، باب مناقب عمر. صفحه کتاب هم صفحه 1705 هست، همینطوری که در پایین صفحه نمایش داده شده. اگر دوستان اتاق فرمان متشکرم زیرنویس رو برداشتن. بله، اینجا ببینید صفحه 1705 هستش در جلد سوم. خب در روایت اینطور آمده، خرج رسول الله فی بعض مقاضیه، پیامبر صلی الله علیه و آله در بعضی از جنگ ها رفتن بیرون و بالاخره جنگیدن. فلما انصرف، زمانی که برگشتن، جاءت جاریتون سودا، یک کنیز سیاه پوستی آمد خدمت رسول خدا. فقالت یا رسول الله، عرض کرد که ای رسول خدا، انی کنتو نذرتو ان ردک الله صالحا ان ازرب بین یدی که به دف، خب، و اتغنا. میگه که من نذر کردم که اگر خدا شما رو سلامت برگردونه مقابل شما دف بزنم، خلاص شروع کنم بر نذر کرد دف بزنه، و اتغنا شروع کنم اتغنا بالاخره آواز بخونم مقابل شما، قنا بخونم. فقال له رسول الله، نعوذ بالله، میگه پیامبر فرمود که ان کنت نذرت فضربی و الا فلا، اگه نذر کردی خب دیگه نذر دیگه بزن دیگه، حالا میخوای بزن آواز بخون طوری نیست، اما اگه نذر کردی نکن این کار. خب فجعلت تضرب. در ادامه روایت خب راوی که بریده هستش میگه که این خانم شروع کرد خلاصه دف زدن، همینجور داشت میزد. فدخل ابو بکر و هی تضرب، ابو بکر آمد اما این همینجوری داشت میزد و ادامه میداد. ثم دخل علیون، میگه امیرالمومنین آمدن و نعوذ بالله این در محضر امیرالمومنین همینجوری میزد. ثم دخل عثمان و هی تضرب، عثمان وارد شد و این همینجوری میزد، دف میزد. ثم دخل عمر، شما ببینید میخوام فضیلت بسازه، این چی
فضیلت تراشی،
بله، عمر وارد شد. فالقت الدف تحت استها، میگه این دف رو زیر پاش پنهان کرد تا عمر اومد قایم شد. ثم قعدت علیها، اینو زیر پاش گذاشت نشست روی این دف همینجوری که پیدا نباشه. فقال رسول الله، اینو حد بفرمایید، میگه رسول خدا فرمودن ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، عمر شیطان از تو فرار میکنه. خب انی کنت جالسا، من نشسته بودم و هیت حضرت، این میزد. ابوبکر وارد شد، هیت حضرت، میزد. امیر المؤمنین علی علیه السلام وارد شد، این میزد. عثمان وارد شد، میزد. اما فلما دخلت انت یا عمر، همین که تو وارد شدی، القت دف، این دف رو انداخت کنار و دیگه نزد. خب بعدم میگه رواه ترمذی، این رو ترمذی نقل کرده، صاحب سنن ترمذی،
بله
اونجا هست، اینجا باید. فقال هذا حدیث حسن صحیح غریب، این حدیث حسن نیکو صحیحه، نمیدونم، و مورد قبوله. خب آقای البانی در ذیل این روایت در پاورقی میگه و هو کما قال، این پایین صفحه اگه دقت بفرمایید عزیزان، و هو کما قال، میگه بله این حدیث صحیح. خب شما ببینید این روایت رو این آقایون ذکر میکنن، اون وقت میخواد برای عمر ابن خطاب فضیلت بتراشه، میگه آقا این زن جلوی پیامبر، جلوی امیرالمؤمنین، جلوی ابوبکر، جلوی عثمان میزد، اما وقتی به عمر رسید پنهان کرد، پیامبر گفت شیطان از تو عمر فرار میکنه. یکی نیست از این نویسنده این کتاب بپرسه آقا این شیطان چه شیطانیه که از پیامبر آخرالزمان فرار نمیکنه، از عمر فرار میکنه؟ ما نمیگیم فضیلت نساز، میخوای بسازی لااقل یه جوری بساز
که پیامبر رو نکو.
بالاخره پیامبر، آقا گفتن یه مسئله معروفیه، گفتن یه آقای شیرین عقل بود، یه به قول معروف خروسی رو دزدیده بود، بعد این رو زیر این لباسش قایم کرده بود، زیر کاپشنش قایم کرده بود، بعد اومدن گفتن آقا تو این خروس رو دزدیدی؟ قسم میخورد میگفت نه من ندزدیدم. حالا این دوم خروس هم بیرون بود، طرف گفت بالاخره من قسمتو قبول بکنم یا این دوم خروس رو کدوم رو بپذیرم؟ حالا این میخواد فضیلت بسازه، توجه نداره بابا آیا این شیطان از پیامبر فرار نمیکنه؟
البته توجه به نظرم داره آقای دوستی،
احتمالا حالا دیگه هرچی بگی بالاخره برمیاد، توجه داره، میخواد برای عمر فضیلت بسازه. این شیطان از پیامبر فرار نمیکنه، از امیرالمؤمنین که به نص صریح قرآن نفس پیغمبره، محبوبترین بنده خدا بعد از رسول خداست، از امیرالمؤمنین فرار نمیکنه، از ابوبکر و عثمان هم فرار نمیکنه، اما از عمر فرار میکنه. یعنی اینجا عمر میشه افضل از پیامبر.
بله،
عالمی به نام ترمذی، نویسنده سنن ترمذی این رو میگه صحیح، آقای البانی وهابی هم میگه صحیح. خب اون وقت جناب اسماعیلی، جالبه بهتون بگم این مطلب فقط توی کتابشون نیست، توی سایتشون هم اومده. بله،
یعنی یه جورایی به روزم هستن مثلا.
بله اصلا مطرحه. ببینید این سایتی که در روی صفحه من هست که دوستان زحمت بکشن نمایش بدن، سایت دکتر خالد المصلح که این آقا داماد محمد بن صالح العثیمین، داماد عثیمینی که از علمای به نام وهابی بود که از دنیا رفته.
خب
این از غیر از دکتر عثیمینه، دکتر عثیمین شخص دیگه است. این آقای عثیمینی که از علمای بزرگ وهابی بالاخره فتوا به قتل شیعه هم داره، این آقا داماد اونه. بعد در سایتش میاد همین مطالب رو ذکر میکنه. خب البته این مطلب رو در 2 ربیع الاول 1434 این رو سایت گذاشتن، یعنی تازه تازه است. خب ببینید در سایت وقتی میاد مطالبی رو مطرح میکنه، میاد میگه اختلاف اهل العلم فی ضرب الرجال الدف علی قولین، میگه اهل علم اختلاف دارن که آیا مردا هم میتونن دف بزنن یا نمیشه. بعد میاد اقوال رو میگه، میگه که بالاخره مالک و نمیدونم شافعی و اینها و ظاهر کلام احمد و اصحاب احمد ابن حنبل این رو برای مردا جایز میدونن، میگه این یک قوله. یک قول دیگه هم هست که میگه این کراهت داره مردا بزنن، و این هم میگه به قول معروف مذهب ابو حنیفه است و بالاخره بعضی از مالکی و شافعی و حنبلی ها هم مکروه میدونن. بعد میاد میگه که جمهور که بالاخره گفتن این جایزه، یک احادیثی آوردن که آقا مستحبه دف زدن در عروسی و اینها. بعد میاد یه حدیثی از عایشه رو میاره تا اینکه میرسه به همین حدیث، میگه در ترمذی آمده از حدیث بریده، خرج رسول الله فی بعض مغازیه، رسول خدا اومدن بیرون، فلما انصرف جاءت جاریه سودا فقالت یا رسول الله انی کنت نظرت ان ردک الله سالما ان اضرب بین یدک بالدف اتقن. همون روایت
درست
ذکر میکنه،
یعنی سندش این هست.
بله،
منظور گفته که جایز بودن رو
جورایی اینه. خب ببینید پس میاد نسبت میده. بله در محضر پیامبر آوازخونی میشد، دف میزدن، پیامبر جایز میدونست، حالا زن بخونه بخونه جایزه. این چیزیه که این آقایون به پیغمبر نسبت میده و همین روایت رو هم مد نظر قرار میده. باز غیر از این آقا، عالمی از وهابی ها هست به نام ناصر العمر، ناصر ابن سلیمان العمر، یکی از علمای وهابی، ایشون هم باز همین مطلب رو قبول داره. البته ایشون بیشتر میاد برای زنان جایز میدونه و برای مردان حالا یه ایرادایی میگیره که باز هم این در این سایت دیگری آمده. لطف کنم دوستان اتاق فرمان، سایت طریق الاسلام که اینجا اسم سایت کاملا واضح آمده. خب عرض کنم که islamway.com که معروف است به طریق الاسلام، میاد از شیخ ناصر ابن سلیمان العمر همین مطلب رو نقل میکنه. میگه یکی سوال کرده، نورید و جوابن شافیان میگه من این جواب شفاف و واضح و خوب میخوام. قول حدیث الجاریت التي قالت، در مورد همون حدیثی که اون کنیزه به پیامبر گفت من نذر کردم که بالاخره جلوی شما دف بزنم. بعد میاد ایشون این حدیث رو میخونه کامل اینجا ذکر میکنه و بعد میگه وقد جاءت آثار تدل على الترخيص في الدف في مواطن، میگه که بله روایتی وارد شده که میشه در جایهای دف زن. و بعد میاد چند تا روایت رو قرائت میکنه و بعدم میگه بله این فقط برای زن هست و برای مردا نیست. خب این هم حرفی که آقای العثیمین میزنه. و اون وقت جناب آقای اسماعیلی، ببینید این فقط در حد حرف هم نیست. اینا میان اول خب روایت رو پیغمبر نسبت میدن،
بله،
در کتاباشون میارن، سندش هم دقت میکنن و بعدم میگن برای فضیلت سازی برای خلیفه دوم. شیطان از عمر فرار میکنه اما از پیغمبر فرار نمیکنه، از دیگران فرار نمیکنه. اون وقت من حرفم اینه آقای وهابی، شما پیغمبر رو قبول ندارید، درسته؟ آیا طبق اجماع اهل سنت مگه شما نمیدانید که اهل سنت و خود شما ابوبکر رو برتر از عمر میدانند؟ خودشون میگن دیگه، میگن ابوبکر از عمر برتره. روایت هم دستای بخاری جای دیگه نقل. خب آقا چطور شد اگه شیطان از عمر فرار بکنه چرا این شیطان از ابوبکر فرار نمیکنه؟ بالاخره ما چه کنیم؟ قسمو باور کنیم یا این دوم این خروسو؟ بالاخره اون ادعای افضلیت رو باور بکنیم یا اینکه بالاخره این حدیث رو که شیطان از این فرار میکنه اون فرار نمیکنه؟ یعنی اون با شیطان قرینه دیگه، این ازش به دست میاد. پیغمبر با شیطان قرینه، نعوذ بالله نعوذ بالله، و علاوه بر پیغمبر نعوذ بالله امیرالمؤمنین با شیطان قرینه و عثمان و ابوبکر با شیطان که قرینه و میمونه فقط عمر. اون وقت از عمر هم میگن بالاخره ابوبکر
برتره.
اون وقت جناب اسماعیلی این مسئله رو ای کاش فقط توی کتابا میوردن تو سایتا، فقط این نیست که اینا میان در مقام عملی هم ما داریم، مورد داریم. عالم وهابی میرقصه، میرقصه و بعدش میگن چرا رقصیدی؟ میگه پیغمبر جایز دونست، پیغمبر جایز دونست و این مطلب رو استناد میده به پیغمبر. اگر دوستان اتاق فرمان لطف کنن کلیپ شماره 201 رو پخش بکنن ازشون ممنون میشم. این رو با
وما فعلناه فإنما هو اقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بل وبأمره الذي أقل أحوال السنية عندما قال أعلنوا النكاح وضربوا عليهم الدف، لا فرق بين الرجال والنساء، ولهذا لا يجوز تخصيص هذا بالنساء لأنه لم يرد دليل من السنة على أن هذا خاص بالنساء.
خب البته ما به احترام شما بینندگان عزیز و ارجمند اون بخش رقصی که دیدید و یکی از علمای وهابی هم با مسئولین سعودی با هم میرقصیدن رو صداش رو براتون پخش نکردیم، دلیل اینکه نمیخواستیم در این شبکه نورانی از این دست موسیقی ها و آهنگ ها پخش بشه. من یه چیزی رو یادم رفت همون ابتدای برنامه بگم، شاید براتون سوال شده باشه که شنبه برنامه سراب وهابیت چرا این ساعت هست، و فراموش کردم خدمتتون بگم ابتدای برنامه. همونطور که در ذهن شریف شما هست ما چهارشنبه ها به خونه های شما می اومدیم و این برنامه رو تقدیم حضورتون میکردیم ساعت 20:30 به وقت ایران چهارشنبه شب ها، منتها یه تغییراتی در جدول پخش برنامه‌های شبکه جهانی ولایت اتفاق افتاد که ما از این به بعد حالا فعلا شنبه شب‌ها در خدمتون هستیم ساعت 20:30 برنامه سر و وهابیت رو پس میتونید برنامه‌ریزی کنید برای شنبه شب‌ها همین ساعتی که امشب برنامه‌مون آغاز شد انشالله در خدمت شما خواهیم بود. خب ما مستندات رو از زبان جناب استاد روستایی شنیدیم، عملی هم دیدیم که خود وهابی‌ها به این شکل هم بیان کردن و هم عملاً خلاصه رقص رو به اون شکل جایز دونستند و هم دفسنی و هم رقص و اینها رو با هم تماشا کردیم. جناب استاد عباسی، باز یکی دیگه از تهمت‌هایی که در واقع به وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام روا می‌دارن، یا بهتر بگیم یکی از فضائل پیغمبر گرامی اسلام رو انکار می‌کنن، خب ما یه چیز مرسومی هست هم در روایات داریم، اشرف مخلوقات بودن و افضل مخلوقات بودن پیغمبر گرامی اسلام هست، اما ظاهراً باز در کتاب‌های وهابی هست و یکی از علمای وهابی این رو انکار می‌کنه. شما بیشتر توضیح بفرمایید که این کجا آمده و توضیح بیشتر رو از زبان شما داشته باشید.
بله، خدمت شما و بینندگان عزیزمون عرض بکنم یکی از نکاتی که باز وهابیت به خاطر اون عدم اعتقاد به پیغمبر اون رو پیگیری میکنه در بحثاش، یعنی دائما نکاتی که بیان میکنه متضمن این مضمون هست که اینها اعتقادی به پیغمبر ندارند. همون برداشتی که علمای زمان ابن تیمیه از صحبت‌های ابن تیمیه داشتن که میگفتن آقا این تنقیص مقام پیغمبر داره میکنه.
بله،
این تنقیص مقام پیغمبر همچنان ادامه داره، منحصر به ابن تیمیه نیست، شاگردای شخصیت و خلاص ابنای اون در دوران ما که وهابیت فعلی داره پیگیری میکنه همین مسائل رو دائما دارن بهش دامن میزنن. یکی از شخصیت‌های وهابی به مصطفی دوستایی هم در بحثشون اشاره کردن، ناصرالدین البانی هستش که از اون تعبیر به بخاری دوران میکنه. این شخصیت یک کتابی داره در بحث توسل،
یعنی همین صاحب بخاری معروف دیگه، یا
همین البانی البانی که بخاری دوران بهش میگن.
نه منظور اون کتاب بخاری که معروف هست، اون چیز دیگه است.
نه، این شخص فقط بهش میگن بخاری دوران. آها. خود شخصش رو با بخاری قیاس میکنه.
درست.
چون در علم حدیث ورود زیادی داشته بهش میگن بخاری بسیار. دوران، ولی درست. کتابی با این عنوان نداره. کتابی داره به نام التوسل انواعه و احکامه، توسل انواعش و احکامش. در این کتاب که در خود عربستان سعودی چاپ شده، اگر دوستان تصویر مونیتور رو داشته باشن، این کتاب کتابی هستش که در عربستان سعودی چاپ شده و اتفاقا اداره ارشاد و اون افتای عربستان هم این رو چاپ کرده و توضیح کرده و آرمی که بالا میبینید نوشته وقف لله تعالی، از چیزهایی هستش که برای توضیح میکنن و وقف میکنن و داره که رسائل و دعوت سلفیه، حالا باز آقایونی که میگن وهابیتی وجود نداره، سلفیتی که وجود نداره، سعی میکنن آقایون بی سوادهای این شبکه ها، دعوتگران لاشخوران دعوت و دعوتگران به جهنم، سعی میکنن این رو انکار بکنن. خود اینجا آورده رسائل و دعوت سلفیه، یک دعوت یک فرقه است که داره فعالیت میکنه. در این کتاب که المکتب الاسلامی محمد ناصرالدین البانی که اینجا باز آورده رسائل و دعوت سلفیه، در صفحه 166 کتاب
درسته
اینطور اشاره داره، میگه و امر ثالث و اخیر و هو ان دکتر، که اینجا بحثی رو در رد بر دکتر بوتی در توسل به پیغمبر داره بیان میکنه که پیغمبر نمیشه توسل کرد، یه استدلالی آورده بود که پیغمبر افضل الانبیاس، افضل الخلائق و همین خاطر میشه توسل کرد، میخواد اونو رد بکنه. به مناسبت اینجا افضل الخلائق بودن پیغمبر رو زیر سوال میبره، میگه قد ادعا ان النبی افضل الخلائق عند الله، ادعا کرده که پیغمبر افضل الخلائق نزد خداست علی الاطلاق، مطلقاً افضل الخلائق و هاذهی عقیده این یه عقیده ای و هی لا تثبت عنده، این ثابت نیست نزد او، یعنی خود این واقعاً این مطلب رو قبول نداره. و ثابت نمیشه این مسئله الا به نص قطعی و ثبوت قطعی و دلاله، الا اینکه یه نص قطعی و ثبوت و قطعی و دلاله داشته باشه، ای به آیت قطعیت و دلاله یا آیه قطعی و دلالهی براش باشه، او حدیث متواتر قطعی و دلاله، چون میگه عقیده است، عقیده مهمه، حدیث متواتر قطعی و دلاله میخواد. فعین هذا النص الذي يثبت قوله صلى الله عليه واله وسلم افضل الخلائق عند الله على الاطلاق. خب نص کو، کجا شما یه دلیلی دارین بر این که پیامبر افضل الخلائق على الاطلاق نزد خدا؟ یعنی مطلبی که به این شکل بین مسلمان ها تثبیت شده،
بله،
همه مسلمان ها اون رو قبول دارن، کسی اصلا شکی نسبت به اون داره، من استنادات رو هم بیان خواهم کرد. به همین راحتی میاد در عباراتش زیر سوال میره کجا افضل الخلائقه، چرا باید افضل الخلائقه؟ بعضی چیزها رو یک به اصطلاح عالمون میگفتش که این برنامه که از جفری پخش میکردیم، فیلیپی که میگفتش که میگن مگه رفتن به مدینه برای زیارت قبر پیغمبر از شروط و ارکان و لوازم حج؟ نه، اینها از شروط و لوازم و ارکان محبت. تعبیر خوبی بکنم، از شروط و ارکان محبته. حالا این نیازی به ادله روایی و آیات نداره که پیغمبر افضل الخلائقه، همین که یک نفر مؤمن مسلمان به قلب خودش رجوع بده، به اصطلاح مراجعه بکنه، خیلی واضح متوجه میشه کسی که دین نهایی الی یوم القیامه رو آورده، کسی که بالاترین دین رو آورده، کاملترین دین رو آورده، دین جهانی رو آورده، کسی که به تعبیر خود بخاری روز قیامت همه انبیا برای شفاعت متوسل به ظل عنایات او میشن، افضل الخلائق. نیاز به دلیل نداره. شما از مردم کوچه بازار هم بپرسی آقا تو این عالم، عالم مخلوقات کی از همه بالاتره، چی به شما خواهند گفت؟ این اصلا برای یک مسلمان اصلا نیاز به بحث نداره، نیاز به پیگیری نداره. جالبه آقایون، حالا چه حتی ما شیعه چه اهل سنت، وقتی میخواییم یه نفر رو بالا ببریم، فضائل او رو بیان بکنیم، میاییم میگه بعد از پیغمبر فلان شخص افضل هم است، و میاییم ویژگی ها و خصوصیات اونو با ویژگی ها و خصوصیات پیغمبر مقایسه میکنیم، شجاعت او رو با شجاعت پیغمبر مقایسه میکنیم، علم او رو با علم پیغمبر مقایسه میکنیم. چطور تو عالم وهابی نفهمیدی یا خود رو به نفهمی زدی که متوجه بشی که پیغمبر افضل الخلائقه؟ باز جالب، جای دیگه هم دو مرتبه این مطلب رو تکرار میکنه. ببینید صفحه 171 همین کتاب، یعنی چند صفحه بعد، باز دوباره به مناسبت میگه بحث توسل پیغمبر رو که میبینم، میگه و به کونه افضل الخلائق عند الله لأن ذلك مجرد دعوا لا برهان علیها. این صرف ادعاست که برهانی برش وجود نداره. آخه بی نوا دنبال برهان برای چی داری میگردی؟ برای چه موضوعی داری دنبال برهان میگردی؟ برای موضوعی که بالاجماع بین مسلمین ثابت شده داری دنبال تواتر میگردی شما؟ یا من بالاتر بگم، این آقا ندید این روایات رو، نفهمید این روایات رو، مطالعه نکرده این روایات رو، در ظل آیه 7 سوره احزاب و از اخذنا من النبیین میثاقهم و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، در تفاسیر اهل سنت این آقا نگاه نکرد روایتی که ذیل این آوردن، پیغمبر فرمود کن تو اول الانبیاء فی الخلق و آخرهم فی البعث. تصویر مونیتور من رو دوستان داشته باشم، این در کتاب در تفسیر عبدالمنصور سیوطی آمده که کنتو اول الانبیاء فی الخلق و آخرهم فی البعث. من از نظر خلقت اول انبیاء هستم، از نظر بعثت آخر انبیاء هستم، یعنی قبل از همه انبیاء مخلوق شدم، اولویت به همه انبیاء دارم، فقط بعثت حضرته که به تأخیر افتاده، که اینو دررالمنصور جلد 6 صفحه 570 نقل کرده، قرطبی جلد 7 صفحه 155 نقل کرده. حالا اینها رو نخواست ببینه و نخواست متوجه بشه، آیا روایات دیگری که آوردن و ادله دیگری که آوردن علمای اهل سنت در کتب متعدد خودشون که ذکر کردن دقیقاً اتفاق رو ذکر کردن و اتفقو اتفاق به اصطلاح افراد اتفاق به وجود آمده در این مسئله که در مطلب آورده، در کتب متعدد آورده، آوردن که حضرت افضل همه انبیا هستش. در البحر الرائق که ابن نجیم حنفی نوشته، در اینجا آورده که ان الامه اجتمعت على ان الانبیا علیهم السلام، على ان الانبیا علیهم السلام، انبیا علیهم السلام افضل الخلیقه و نبینا محمد افضلهم و نبی ما رسول گرامی اسلام افضل اینها هستش، برتری بر همه اینها داره. خب این هم بخشی از به اصطلاح کتاب‌ها و بخشی از عبارات که اینها اجتماع بر این دارن و تأکید بر این دارن که افضل انبیا رسول گرامی اسلام هستش. منابع متعدد آورده. من تعجب میکنم کسی مسلمانه ادعای علم میکنه، او رو بخاری دوران میدونن، این همه میگه من غور در حدیث کردم، سنن ترمذی رو اومده صحیح سنن ترمذی نشه، سنن ابو داوود رو صحیح سنن ابو داوود نشه، بعد به پیغمبر میرسه. خب تو میخوای دکتر بوتی رو رد بکنی، بگی آقا توسل به پیغمبر نه، خب رد کن، اشکال نداره، بیا دلیل خودتو بیار رد کن، اما نه به این قیمت که کلن افضلیت پیغمبر رو منکر بشی.
جناب صاحب سیاد توی صحبت‌های آقای روسایی هم داشتیم که وقتی شخصی مثل البانی میگه که شیطان از پیامبر فرار نمیکنه اما مثلا از عمر فرار میکنه، خب این آدم انتظاری نیست. خب اینجا هم باید میگن که پیامبر افضل مخلوقات نیست، افضل خلایق نیست.
بله دیگه، خب الان طبق همون روایت که شو خوندن، پس افضل مخلوقات شخص دیگری میشه، به خاطر اینکه شیطان مثلا از او فرار نمیکنه، از او فرار میکنه، از پیامبر فرار نمیکنه. این واقعا یک دردیه که کسانی که امروز ادعای توحید میکنن، کسانی که امروز متاسفانه آمدن مراکز مهم اسلامی در دستشون قرار گرفته، که این مراکز مهم اسلامی ما عرض کردیم به هیچ عنوان ملک تلقی اینها نیست، ملک اینها نیست، اینها حقی ندارن که بخوان برای این اماکن و برای این مراکز بخوان تصمیم گیری بکنن. خب آمدن امروز نشستن در اونجا و دارن برای اونها تصمیم گیری میکنن، کسانی که اعتقادی به این پیغمبر ندارن، کسانی که اعتقادی به این خدا ندارن، خدا رو با اون ویژگی ها میدونن و فقط یک ظاهری از دین، ظاهری از روایات و کاری جز ضربه زدن به دین و ضربه زدن به دیانت و به علمای اسلامی ندارن. خب اینجا میاد میگه بله افضل الانبیا نیست و اینطور بیان میکنه. داشتم عرض میکردم، میگه که استمعت الا ان الانبیاء علیهم السلام افضل الخلیقه و نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم افضلهم، بالاترین اوناست. بعد میگه و اتفقوا، اگه تصویر مونیتور رو داشته باشم، بعد میگه و اتفقوا الا ان افضل الخلائق بعد الانبیاء جبرئیل، افضل خلائق بعد از انبیاء جبرئیل هستش و موارد رو به این شکل میاد ذکر میکنه. این رو کتب متعددی آمدن و ذکر کردن. البحر الرائق عرض کردیم، زین الدین ابن نجیم حنفی هست، جلد 1 صفحه 353 و تفسیر ابی مسعب سعود هست، جلد 9 صفحه 94. سمت النجوم العوالی هستش، شافعی عاصمی مکی، جلد 2 صفحه 397، که اینها آمدن و همه این افضلیت پیغمبر رو ذکر کردن. باز مورد دیگر رو اگر من بخوام خدمت بینندگان عظیم
نمیدونم دوستان امکان داره که مانیتور جناب عباسی رو نمایش بدن؟ ممنون میشم اگه بله.
بله، در جناب ابن عابدین در کتاب حاشیه خودشون، حاشیه ابن عابدین آوردن جلد 1 صفحه 527 میگه و اتفقوا علی ان افضل الخلائق بعد الانبیا، اتفاق پیدا کردن که افضل خلائق بعد از انبیا جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل، و قبلش هم آورده بود که افضل الخلیقه انبیا افضل الخلیقه و نبینا محمد افضلهم، رسول گرامی اسلام افضل همه انبیا و بالاتر از همه انبیا هست. و میگم این نیاز، نمیدونم اگر کسی بخواد بفهمه، این نیاز به دلیل و برهان نداره. اصول اعتقادی ما که رسول گرامی اسلام خاتم النبیینه و افضل و اینکه دین ایشون یک دین جهانی است، دین ایشون کامل ترین دین هست، خود ایشون هم باید افضل از انبیای دیگه باشن. معنی نداره که دین ایشون دین نهایی و بالاترین دین و دین جهانی و اون وقت خود ایشون مثلا پایین تر باشن و کسی بخواد موافق، اگر بخواد از غیر انبیا باشه که اصلا خیلی حرف شنیعیه، اگر بخواد از انبیا هم باشه باز قابل قبول نیست، چون اگر او بالاتر بود او باید میومد و آخرین دین رو بر عهده میگرفت که بخواد هدایت بشر رو داشته باشه تا قیامت.
درست. بسیار ممنون هستم جناب استاد عباسی. خدمت شما بینندگان عزیز عرض بکنم که خب بخشی از پیامکاتون به دست ما رسیده، من یک نگاه گذرایی داشته باشم. حالا ما انشالله در دقایق پایانی برنامه سعی میکنیم که فرصت بیشتری رو در اختیار شما قرار بدیم که تلفن بزنید، اما پیامک همچنان در اختیارتون هست که حالا اگر نظری نکته چیزی به ذهنتون رسید به ما کمک بکنید. عزیزی پیامک فرستادن، گفتن که با سلام خدمت برادر اسماعیلی و اساتید محترم، از سعودی ها و علمایشان انتظاری بیش از آن نمیتوان داشت، در آنجا شبکه های مبتذل زیادی وجود دارد. 918 عرض کنم که پیش شماره شون هست، 4 شماره 3 شماره آخرشون هم 443. عزیز دیگه پیامک فرستادن 917 شماره آخرشون 525، گفتن شیر دلاوران حضرت حیدر علیه السلام خسته نباشید، عرض سلام و درود دارم خدمت شما مدافعان حریم ولایت و اهل بیت عصمت و طهارت، خیلی ممنون و متشکر هستم از شما عزیزان. پیامک های دیگه هم هست، البته حالا بخش سوال هست که در فرصت های بعدی مطرح خواهیم کرد. یادتون هست تو برنامه گذشته سراب وهابیت به شما یک قولی داده بودیم که گفتگوی جناب آقای عباسی و جناب روستایی با یکی از علمای اهل سنت سوریه بدرالدین حسون که مفتی اعظم سوریه هم بودن ایشون و هستن، چند پیش در ایران بودن، در تهران بودن، آقای عباسی و آقای روستایی رفتن حضوراً خدمتشون و گفتگویی رو با ایشون داشتن. بخش اول این گفتگو رو ببینیم، انشاءالله هفته های آینده ادامهش رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
الذي ارجو ان ننتبه كسنة وشيعة الان أن أبنائنا الجيل القادم هو جيل العولمة، فإن لم نخرجهم من إغلاقاتنا الفقهية إلى مساحاتنا الروحية الكبرى فسنفقد أولادنا، سنفقدهم سنة وشيعة. الغرب الآن يعبث في قضية سنة وشيعة وصوفي وسلفي لنفقد الجيل القادم، ليكرهنا الجيل القادم. لذلك آخر خطاب للشيخ القرضاوي منذ 3 أسابيع في قطر حكى كلمة خطيرة جدا، أن الشعب في إيران لا يحب علماء، حتى سيارات تاكسي إذا أشار معمم للسيارة لا تقف. هذه إيحاء، هذه مقصودة، فكأنه يقول لا تحب علماءكم، هذه سترتد عليه أيضا، أبناؤه سيكرهونه يوما ما. فإذا علينا أن نبدأ بالبحث عن المشتركات كما قلت في الخطاب الذي كان في افتتاح المؤتمر، قلت له ميلاد سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم وميلاد شيخ الفقهاء الإمام جعفر الصادق سلام الله، هو شيخ أبي حنيفة وهو شيخ مالك، فلما كان الإمام جعفر والإمام مالك والإمام أبو حنيفة ما كان هناك شيعي ولا سني، كانوا كلهم في ساحة آل البيت ولاء ووفاء، وفي مساحة النبي صلى الله عليه وسلم سنة واتباعا. فلذلك ألحقتها بكلمة الآن 1.5 مليار مسلم في العالم سني بالاقتداء شيعي بالولاء. وهذا ما سألوني إياه في بعض المرة في السعودية بعتقد، قال أنت ذهبت إلى إيران ما وجدت مساجد للسنة؟ ولا مسجد ما في للسنة. قال أليس هذا حقيقة؟ ولا وجدت مساجد للشيعة كمان؟ قال ما بنوا مساجد؟ لا، وجدت مساجد لله لا للسنة ولا الشيعة. فما ما بعرف أنا مسجد سني ومسجد شيعي، أول مرة سمعتها عندكم. أنا أدخل إلى أي مسجد في طهران وأصلي وأمشي، ترى عشرات مساجد أنا أصلي فيها في طهران بس مو مكتوب على باب الجامع مسجد سني أو شيعي. قلت له أنتم الآن تخصصون ذلك وهذا حرام شرعا. لذلك علينا أن ننهي هذه اللعبة التي يلعبونها فينا.
خب این گفتگوی همکاران عزیزمون اساتید بزرگوار جناب استاد رستایی، جناب استاد عباسی با آقای بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه بود که البته این قسمت اول بود، تقدیم حضور شما شد. در برنامه‌های بعدی برنامه سراب وهابیت حتما ادامه این گفتگو رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. فکر میکنم اگه برنامه‌ریزی بکنید این رو تماشا بکنید خیلی خوب هست. اما جناب استاد رستایی باز هم بریم سراغ اتهاماتی که به ساحت مقدس نورانی و ملکوتی پیغمبر گرامی اسلام در کتاب‌های وهابیت باز به چشم می‌خوره. شما اون نکته‌ای که گفتید باز من رو به فکر فرو برد. گفتید که در یکی از سایت‌ها اومده بود یک توهین و جسارتی به ساحت مقدس پیغمبر گرامی اسلام و رفتید گشتید سرمنشأش رو در کتاب‌های وهابی دیدید و اون فیلمی هم که خیلی سر و صدا کرد و توهین و جسارت‌هایی که به ساحت مقدس پیغمبر بود، وقتی خوب نگاه میکنیم میریم تحقیق میکنیم میبینیم که تمام این توهین‌ها و جسارت‌ها در کتاب‌های وهابیت هست متاسفانه. اما یکی از چیزهایی که مطرح شده در کتاب‌هاشون بحث اینه که پیغمبر به تماشای رقص زن میرفته و زن رقاصه‌ای در حضور پیغمبر میرقصیده و باز طبق اون بحث قبلی هم که باز مطرح فرمودید هیچ عکس العملی از طریق پیغمبر انجام نمی‌شده و یه جورایی پیغمبر این حرکت رو تایید می‌کردن. شما اسنادش رو بفرمایید.
بله عرض کردم خدمتون اینها ببینید خب اعتقادی به پیامبر ندارن و برای به عقیده بنده برای توجیه شهوترانی خودشون برای توجیه جسارت هایی که خودشون میخوان انجام بدن از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مایه میذارن. نعوذ بالله ایشون رو متهم میکنن به اینکه ایشون مثلا در حضورشون موسیقی زده میشده یا در حضور ایشون مثلا زن رقاصه میرفته تماشا میکرده نعوذ بالله و امثال این مطالب که عرض کردم. خیلی از اینها رو ما حیا میکنیم بگیم و دقیقا این روایات رو خب ساختن جعل کردن برای اینکه در اون برهه‌ای که جعل شده اون جنایت خودشون رو توجیه بکنن و در امروز هم شده ابزار دست این آقایون وهابی و مجالسی میگیرن بالاخره در حضور زن میرقصن زن در حضور اینها و اینها بالاخره تمام فیلماش توی اینترنت موجوده. منتها خب ما محظور داریم و اصلا شأن ما و این شبکه نیست که هم چیزایی رو بخوایم بهش بپردازیم. منتها این روایت رو هم که بیان میکنیم فقط صرف بالاخره روشنگریه، مگر نه جناب آقای اسماعیلی خیلی بالاتر از اینها در حرفهای اینها موجوده که حالا من اشاره خواهم کرد این مطلب رو. خب اگر دوستان و دافرمان دوباره مانیتور بنده رو نمایش بدن من این مطلب رو مستند عرض بکنم. کتاب مشکات المصابیح همون کتاب
بله همون
کتاب و دوباره با
همون جلد
و همون جلد همون جلد همون انتشارات همون کتاب همون صفحه که اینم باز صفحه دوم هست در همون صفحه یعنی صفحه 1705 اینجا کاملا مشخص هستش. روایت 6040 روایت بعدیه باز از عایشه قالت کان رسول الله جالسن رسول خدا نشسته بودن
درسته
فسمعنا لغتا هم همه شنیدیم و صوت و سبیان و صدای بچه ها دیدیم یه هم همه های میاد دیدیم صدای بچه ها میاد فقام رسول الله رسول خدا صلی الله علیه و آله بلند شدن. و ادا حبشیتون تزفنو، یک خانم سیاه پوستی میرخصید. ببینید تزفنو بالاش زده 4، در پاورقی آقای محمد ناصرالدین البانی گفته ای ترقصو،
یعنی میرخ.
میرخصید. بله میرخصید. و سبیانو حولها، این بچه ها هم دورش بودن، این وسط بچه ها شروع کرده بود داشت میرخصید. فقال یا عائشه، پیامبر فهمدن ای عائشه تعالی فنوری، بیا جلو ببین، بیا نگاه کن، بیا نگاه کن. خب فجئتو، من رفتم. فوزعتو،
این عائشه نقل میکنه؟
بله بله. آه. ان عائشه اول روایت ما
درسته.
فوزعتو لحیی الا من که به رسول الله، شونمو گذاشتم رو شونه پیامبر. خب فجعلتو انا ورو الیها ما بین المنکب الى رأسه، میگه از این فاصله، یعنی از بین شونه و سر پیامبر، همینجوری به این رقص تماشا میکنم. پیامبر هم قشنگ وایساده داره تماشا میکنه، عایشه هم اینجوری داره نگاه میکنه. چیو نگاه میکنن؟ رقص یه زن رقاصه حبشی. خب نعوذ بالله. فقال لی اما شبعت، اما شبعت، سیر نشدی؟ فجعلت اقول لا، میگه منم هی میگفتم نه. فجعلت اقول، بالاخره فعل ماضی و مضارع کنار هم، این استمرار. فجعلت اقول لا، نه نه سیر نشدم. لانظر منزلتی اندهو، میگه میگفتم سیر نشدم تو ببینم جایگاهم پیش پیغمبر چقدره، چقدر به خاطر من وای میسه رقص میبینه. خب اد طلع عمر، دوباره چی؟ عمر اومد. فرفز ناس انهو، مردم همه فرار کردن. ناس، اول گفت سبیان، در اینجا میگه نه ناس، همه مردم از وقتی عمر دیدن اومد که بلاخره از کنار زدن رقاصه رد بشه، همه فرار کردن. فقال رسول الله، رسول خدا فرمودن انی لانظر الى شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، من میبینم که شیاطین، شیطانهای جن و انس از عمر فرار میکنن. قالت فرجعتو، منم فرار کردم، اومدم اینور، منم اومدم اینور. بعدم میگه رواه ترمذی، میگه ترمذی این رو روایت کرده. و قال هذا حدیث حسن صحیح غریب، گفته صحیح سندش. بعد خود البانی در پاورقی میگه و اسناده او حسن، سند این روایت معتبره، مولا درزش نمیره، مشکلی ندار. خب ببینید باز میخواد فضیلت برای عمر ابن خطاب بسازه، از پیامبر مایه میذاره. من نمیدونم این من نمیدونم ما نبوی هستیم یا غیر نبوی، بالاخره این دین اسلام به پیامبر شناخته شده یا به شخص دیگری. ببینید ما جناب اسماعیلی، اصلا بحث شیعه یا سنی یا وهابی نیست، بحث تعصبی در کار نیست. آقا ما انصافمون رو بذاریم وسط. بالاخره آقا بار خدایا ما ازت سوال میپرسیم، اگر همچین چیزی واقع شده، اگر شیطان جنس از عمر بن خطاب فرار میکنه، خدایا این سوال ما، چرا اومدی مثلا ایشون رو پیغمبر نکردی؟ مثلا اومدی حضرت رسول رو پیامبر کردی؟ خب آیا این با حکمت خدا سازگاره؟ آخه یه شخصیتی که به نظر این آقایون جعال این روایت، شخصیتی وجود داره که شیطان جننس از او فرار میکنه، اما مدتی این شیطان از پیامبر فرار نمیکنه، پیامبر میمونه نگاه میکنه، همسرش هم میگه تو هم بیا نگاه کن، با هم دیگه رقص رو میبینن، میبینن ببینید فجعلت اقول، استمرار رو میرسونه. یعنی ما همینجوری میدیدن، با هم دیگه نگاه میکردن، نگاه میکردن، نگاه میکردن، نگاه میکردن، شیطان هم همونجا وایساده بودن کنار پیغمبر، کنار عایشه، اما همین که عمر میاد شیطان جنس فرار میکنن. خب خدایا چرا این عمر رو پیغمبر نکردی؟ سوال دیگه، این حکمت خدا زیر سوال، یعنی خدا زیر سوال میره، پیغمبر زیر سوال میره، همسر پیامبر زیر سوال میره، صحابه پیامبر که تو روایت قبلی بود امیرالمومنین
بودن، بله
اینا همه زیر سوال میرن، اما برای که عمر زیر سوال نره. خب بابا بالاخره میخوای فضیلت بسازی، درست بساز،
پیامبر هست کن، یک کسی دیگر رو بذار،
یکی دیگر رو بذار، بگو ابوبکر، خب اصلا بگو عثمان، هر چی از این صحابه دیگه. خب چرا اینجوری؟ ببینید میخوان بالاخره طرف میگه اومد چشمشو درست کنه، زد بالاخره ابروش هم اومد ابروش درست کنه،
چشمشو
پور کرد، بالاخره این میخوان همچین فضیلتی درست بکنن، اینجوری میان. بعدم آقای ترمذی میگه آقا حدیث صحیح، حسن صحیح، خوبه، البانی هم میگه اسناد او حسن. بعد خودش هم می‌نویسه ترقصو میرخزید، اینم می‌نویسه. خب بعد همین بالاخره روایات میشه ابزار دست این آقایون وهابی توی سعودی که بالاخره هم موجود ازشون مجالس رقصی میگیرن و حالا یه بخشیش رو از اوبیکانش رو من پخش کردم اینجا دوستان دیدن و این میشه ابزار دست آقایون وبلاگ نویس مسیحی که میان پیامبر رو پیامبر عاشق قلم داد میکنن، به زنان علاقه داشت رو. خب آیا نتیجه غیر از این آید هر کسی دیگه میشه وقتی بالاخره این روایت رو ببینه؟ خب یکی از این ور ببینید خدا وکیل، از یه طرف میشه ابزار دست غربیا و صهیونیستا فیلم مهمی سازن، از یه طرف میشه ابزار دست وبلاگ نویسان مسیحی میان وبلاگ مینویسن پیامبر عاشق معرفی میکنن نعوذ بالله. و این آقایون هم اصلا خودشون به خواب زدن. من نمیدونم، من اعتقادم اینه بالاخره جوانای اهل سنت بیان بپرسن، بالاخره اینو از علما بپرسن آقا این روایت در ترمذی اومده، آقا این علما این چیه؟ ما بالاخره یا نبوی هستیم دین اسلام یا نیستیم. اگه نبوی هستیم موضعمون رو مشخص بکنیم. جوانهای وهابی هم همینطور بیان از آقایون وهابی بپرسن، جناب البانی، حالا البانی که از دنیا رفته، اونایی که هستن بالاخره این کتابا هست.
بله.
چرا میگم بخاری دوران؟
آخه بعدش هم پایینش مینیسن صحیح و نمیدونم.
بله معتبر، هیچ مشکلی نداره. خب این یعنی چی؟ ما حرفمون اینه جوانهای وهابی، جوانهای اهل سنت، اینو من سوال بکنم. ما حرفمون اینه. ببینید من نمیخوام خدای نکرده حرفی بزنم که موجب تفرقه بشه، نمیخوام اینو بگم. بحث علمیه. اگر من یک کلمه اومدم از کتاب کافی شریف نقل کردم و اومدم موضع گرفتم از طرف مقابل، نه، این کتابیه که ما دیگه صفحه کتابو نشون میدیم، جلدو میگیم، جلد چنده، سندشو میگیم، آماده هم هستیم. آقایون شبکه کلمه اگه میخوان زنگ بزنن آماده مناظره هم، من همین الان زنگ بزنن، این برنامه زنده بسم الله.
بله.
و بالاخره یا هر شبکه دیگه شون حرفی داره بسم الله زنگ بزنن ما مناظره میکنیم. بالاخره اینو جواب بدن، موضع خودشون این آقایون وهابی مشخص بکنن. بینندگان زنگ بپرسید، زنگ بزنید آقا شما نبوی هستید یا نیستید، اگه پیغمبری، اگه نبوی هستی این روایت چی، اگه نبوی نیستی پس نه یا خودتو به پیامبر اسلام منتسب بکن. و بالاخره جناب اسماعیلی امثال این روایات زیاده و به همین مقدار من بسنده میکنم و بیش از این وقت شریف استاد عباسی عزیز رو نمیگیرم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکر. ما اعتقاد راسخ داریم به پاکی و نورانیت وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام، اینکه اشرف مخلوقات هست، بهترین شخصیت در عالم وجود هست از ابتدا تا انتها، و از دل و جان پیغمبرمون رو دوست داریم و روحمون رو، جانمون رو و هر آنچه که داریم فدای پیغمبر و اهل بیت میکنیم. و واقعا برامون سخت شنیدن بعضی از این نکاتی که گفته میشه توسط وهابیت. البته یقین بکنید که اینها از روی عمل هست، به دنبال خدشه وارد کردن به شخصیت نورانی و ملکوتی پیغمبر گرامی اسلام هستن و همونطور که جناب استاد روسایی گفتن نه پیغمبر رو قبول دارن نه خدا رو و نه هیچ کس رو، فقط به دنبال این هستن که اهدافی که خودشون در ذهنشون هست و این اهداف پلید هست به اون برسن. خب ما الان این چیزها رو شنیدیم، شاید یه مقدار ذهنمون، فکرمون، اندیشمون آزرده خاطر باشه، اما یک ذکری بر زبان جاری خواهیم کرد که دلمون رو مصفا میکنه، دل و جانمون رو نورانی میکنه و زبانمون رو، دهانمون رو و فضای منزلمون رو، اون عزیزانی که در خانه ها نشستند و ما رو تماشا میکنن، و اون هیچ ذکری نیست جز ذکر نورانی و با فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد. حق داده به ما وعده خیر و حسنات، هم وعده جنات سراسر نعمات، خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، خانم ها، آقایان محترم، برنامه زنده سراب وهابیت رو تماشا میکنید. باز هم این اطلاع رسانی رو عرض میکنم جهت اینکه دوستانی که چهارشنبه شب ها منتظر این برنامه بودن عنایت داشته باشن که ما شنبه شب ها ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران خدمت شما میرسیم و برنامه سراب وهابیت رو به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میکنیم. جناب استاد عباسی، ما یه بخش دیگه هم می‌خوام ان شاء الله خدمتتون باشیم و از صحبت‌های شما استفاده کنیم. ما در ابتدای برنامه تسلیت گفتیم، هم حقیر عرض کردم، هم حضرت عالی، هم جناب استاد روستایی، به واسطه این اتفاقاتی که در پاکستان، سوریه، عراق، بحرین واقعا میفته و تعدادی از مسلمانان و شیعیان مظلوم کشته میشن. به نکته خوبی جناب استاد روستایی اشاره کردن، یعنی اینا یه ابزاری دارن برای اینکه اگر بخوان توی اینترنت تو جاهای دیگه تو این وجه سرعت بکنن، اگر بخوان تو مجالسشون برقصن و دف بزنن، برمیگردونن به اون اسناد و روایات جعلی که از قبل داشتن و وهابی ها بهش اشاره داشتن، به همون استناد میکنن و کار خودشون رو انجام میدن. این جنایات و اتفاقای هولناک میفته و تعدادی از مسلمانان و شیعیان مظلوم به شهادت میرسن، سرمنشأش کجاست و اینا از کجا الهام میگیرن، دستور میگیرن؟
بله، خدمت شما عرض کنم که از مصائب دوران ماست که درش داریم زندگی میکنیم. حقیقتا در دورانی که الان ما مؤسسات متعدد دفاع از حقوق حیوانات داریم، یک وقت من خاطرم هست که حیوانی رو در یه رستوران یک ماهی رو به صورت زنده سرخ کردن و همونطور که زنده بود هنوز نفس میکشید آوردن جلوی میز شخص. وقتی از رسانه ها این تصویر پخش شد، چندین گروه دفاع از حقوق حیوانات اومدن و وارد قضیه شدن که بله، باید محکوم بشن، مجازات بشن، این چه اقدام غیر انسانیه. اما متاسفانه هر روزه ده ها نفر دارن از مسلمانان، ما نمیگیم فقط از شیعیان، از مسلمانان که به نظر شیعه مظلوم ترین این گروهه، دارن کشته میشن.
بله.
حالا شما یه دوره‌ای بود مسلمانان میانمار، تصاویری که در اینترنت منتشر میکردن حقیقتا انسان با دیدن یه تصویر، دو تصویر، شاید چند روز منقلب بود. بخوام اگر میشه تو دورانی که تو دنیا دارن همه جا دارن دم از حقوق بشر میزنن و اینطور صحبت، تو دوران مدرن با این همه دبدبه و کبکبه اینطور با یک انسان برخورد بشه، اینطور انسانها جونشون بی ارزش باشه، و اون وقت میبینیم خیلی راحت در پاکستان و در سوریه و در بحرین و در عراق و اینطور دارن مسلمانها رو میکشن،
کسی
صداش هم در نمیاد. جالبه، چند روز پیش یه فراری از ایران، یه نفر با اتهامات بحث مواد مخدر و غیره ترور شد، کشته شد، خارج از مرز ایران هم کشته شد. حالا کی کشت، چی کشت؟ شروع کردن برنامه پشت برنامه این شبکه های وهابی که آقا ما شهادت تسلیت میگیم، شهادت اتفاق افتاده، چرا کشتن، کی کشته، این کشته، اون کشته، دعوا داد بیداد حوار. اگر تو مسلمونی، اگر تو آدمی، خب این ده ها نفری که کشتن یک بار به زبان بیار بگو اما محکوم میکنی.
بله.
یک بار به زبان بیار. اگر وجدان داری، هنوز شهدای پاکستان، هزاره پاکستان هنوز جنازه عزیزانشون دفن نکردن. هنوز نزدیک یک هفته جنازه روی زمینه و همینطور هنوز دارن این کار انجام میدن. به راحتی این گروه های پلید و خبیث وهابی میان مردم رو میکشن، ذبح میکنن، میکشن. شما چرا صداتون در نمیاد؟ چرا خفه خون گرفتین؟ خب اگه راست میگین شما نگران جون آدم ها هستین، ناراحتین از تضییع حقوق افراد، چرا اینجا که میرسه سکوت اختیار میکنید؟ خب اینا میگن آقا چرا میگیم وهابی؟ خب اینا خودشون چی میگن؟ خودشون میگن ما سلفی. شما نگو وهابی، بگو سلفی. خب جنگ به کیه؟ این گروه کی هستن؟ خب یه گروه وهابی هن معتقد به کفر شیعه هن، معتقد به حلال بودن خون شیعه هستن، مال و جان و ناموس شیعیان اومدن در معرض قرار دادن. بعد میگن خب شما الان از کجا ثابت میکنید چه ربطی به اعتقادات وهابیت داره؟ ما کلیپ داریم از کسی که از ترکیه بلند شده رفته سوریه آدم بکشه، بعدم میگه ما ذبح میکنیم، از واژه قتل استفاده نمیکنه، از واژه کشتن استفاده. میگه ما ذبح میکنیم اینها رو،
سر میبریم،
ذبح میکنیم در نهایت قساوت. چرا؟ چون ابن تیمیه گفته اینا از یهود و نصارا بدتره. چون ابن تیمیه گفته، دلیل رو داره بیان میکنه، ابن تیمیه این رو گفته. خب الان کلیپ آماده است، میگم 2-3 باشه کلیپ رو ببینیم. من نکاتی رو بگم.
باشه کلیپ 2-3 رو ببینیم.
ان شاء الله نحن سوف نذبحهم سوف نذبحهم سوف نذبحهم سوف نذبحهم. لماذا؟ لماذا؟ يقول ابن تيمية رحمه الله هم متشدد من نصران، هم متشدد من يهود، نحن نذهب إلى شريعة.
البته این کلیپ طولانی بود، متأسفانه چون ما وقتمون کم بود و خواستیم به این موضوع بپردازیم، این بخشش رو پخش کردیم. باز در خدمتتون
هستم. دلالت بر مطلب داره که میگه ما میکشیم، چون میگه اینا از نصارا بدترن، چون میگه از یهود بدترن. سوال اول اینجا این که کی گفته شما اجازه دارید یهود و نصارا رو بکشید؟
بله.
کدوم عالم اسلامی اجازه داره شما از یه کشور بلند شید کشور دیگه بزنیم یهود و نصارا رو بکشید؟ کجا یه همچین فتوایی داریم؟ کجا یه همچین اجازه‌ای به شما داده شده این کارو بکنی؟ بعدم شما گویندگان شهادتین رو مساوی میدونید با یهود و نصارا؟ اینقدر یعنی اسلام و مسلمان ها ذلیل شدن شما میکنم. بعد شما ببینید بعد خارجی این قضیه، البته تعجبی از اینا نیست. اینا میگن مسلمان ها رو سر میبریم، خب دشمن میدونن، کافر میدونن. اینا به بچه های خودشون هم رحم نمیکنن. هفته گذشته من بله. اشاره کردم فیحان القامدی که از کارشناس های شبکه های عرب زبان وهابی هم هست، دختر 5 ساله خودش رو اونقدر با کابل میزنه، اونقدر مورد شکنجه قرار میده که بعد توی بیمارستان برن، بعد از دنیا میره و زنده نمیمونه و اینطور مسئله پا میشه. اینا بچهای خودشون رحم نمیکنن.
به جرمی
به دختر به جرمی که مشکوکه به اینکه به بکارت دخترش. خب ببینید آخه چقدر یه نفر میتونه پس بده. من هرچی فکر کردم اصلا این حرف برام هضم نشد که یه نفر که ادعای اهل علم میکنه چقدر میتونه آدم قسی القلب باشه، چقدر میتونه. من به یاد کسایی افتادم که دوران پیغمبر، دوران جاهلیت قبل از اسلام، اون کسی که آمد پیش پیغمبر گفت من گناهی کردم که از کوها از این تا، گفت هر چی باشه خدا، گفت از کوها از این تا هر چی. بعد از اون پیغمبر چه گناهی کردی؟ گفت این که بچه رو نگه داشته بود و بعد این بچه بزرگ شده بود، آمد یه چند بچه چند سالم هم بهش گفتم بریم بردمش صحرا، با عصبانیت و اون غیظ جاهلین بردمش صحرا، شروع کردم کندن قبر، اون کمکم میکرد، خاکا رو کنار میریخت، چی میکردش، اینطور همراهی میکرد با من. بعد گذاشتم و هرچی التماس کرد، هرچی بابا، آخه بچه 5 ساله شما اینطور داریم برخورد میکنیم. من فیلمی رو از CNN گرفتم، کلیپی که مربوط به گزارش CNN در رابطه با این هستش، برام نکته جالب بود. ببینید اون بعد قضیه که چه سوء استفاده ای از این میشه. تصویر مونیتور منو برای لحظه داشته باشم. این بخشی از کلیپ، من اینو استوب زدم، بخشی از کلیپی هستش که گزارش که در رابطه با همین جنایت، همین که این شخص اومده بچه 5 ساله خودش، دختر 5 ساله رو کشته. شما نگاه بکنید چه عنوانی زدن. اولا پرچم عربستان رو آوردن همراه با شمشیر و لا اله الا الله و محمد رسول الله آمده بر این نقش. بعد پایینش چی آوردن؟ عنوان بزرگ این هستش که اسلامیست پریچر آنتریال، یعنی سخنران مسلمان، سخنران اسلامی در محاکمه، محاکمه سخنران اسلامی که دارن سخنران اسلامی که داره دم از اسلام میزنه الان داره محاکمه میشه. به چه جرمی؟ به جرم قتل بچه 5 ساله خودش. تصاویری آورده، تصاویر تکان دهنده، تصاویر از بیمارستان رو آورده، تصاویری که این به اصطلاح دختر بچه در بیمارستان بستریه و مثلا دقایق آخر عمرش رو آورده و مصاحبه میکنه، میگه آخه چی شد؟ میگه هیچی. مصاحبهشون این هستش که آقا خودش هم شروع میکنه صحبت میکنه، بعد گریه میکنه، بله من عصبانی شدم از این مطلب. اینا دفعه بچه های خودشون عصبانی میشن میکشن، دیگه تعجبی نداره اگر به شیعه میرسن بگن آقا ما اینا رو ذبح خواهیم کرد، واقعا از اینا تعجبی نیست. و ببینید چه سوء استفاده در اینجا اتفاق میفته. در اینجا در پایین صفحه اگر نشون بدیم تیتری که زده، میگه horrific Saudi killing، میگه قتل وحشتناک سعودی. قتل وحشت انگیز سعودی، آدمکشی وحشتناک سعودی. یک عالم، یک مبلغ وهابی این مدل. بعد اونا میرن اونجا چی تبلیغ میکنن؟ میگن آقا اسلام ببینید، ما که گفتیم این مسلمان ها اینجوری هن. ما که گفتیم این مسلمان ها فرهنگ ندارن. اصلا آورده جالبه developing story، داستان پیشرفت، یعنی اینا عقب افتادن که دارن این کارا رو میکنن. از عقب افتاده بودن و از دینی که اینها دارن این کار انجام میدن. ببینید چه سوء استفاده هم از اون طرف نسبت به این اتفاق میفته. از بعد بیرونی نگاه کن، آقا کشورهای اسلامی، پاکستان هر روز دارن میزنن آدم میکشن. آخه مراسم عبادی افراد در محرم میکشتن، در موقع دیگه دیاد یا محل عبادی امترین جاست. شما ببینید همه ادیان الان دارن مراسم عبادی میگیرن، یک نفر پیدا میکنید از جای دیگه غیر از وهابی بره در من جایی که عمل به اصطلاح مرکز عبادی داره عبادت انجام میده، بودایی داره عبادت انجام میده، یهودی، مسیحی، یک نفر پیدا میکنه بره در محل عبادت بمب بگذاره. جز شما وهابی های پلید یکی رو پیدا میکنید؟ خب کسی نیستش. فقط شما این که همچین شیوه ای رو انتخاب کردین و فکر میکنید یا اینطور تبلیغ میکنه که دارین دفاع از دین میکنید. چه دفاعی از دین هستش؟ بهترین راه خراب کردن اسلام همینه که شما بیاین این مدلی دفاع بکنید، این مدلی تعصب، این مدلی غیرت، غیرت رو نابود میکنید، تعصب رو نابود میکنید، دین رو نابود میکنید. درست.
خب خیلی متشکر. ما یک کلیپ هم داریم از کشتاری که در پاکستان آیه عباسی اتفاق افتاده، درسته؟ از
بله داره.
این کلیپ رو با هم میبینیم که دوستان زحمت کشیدن
دیگه، حد اقلقار ابراز همدردی که همتون بکنیم دیگه. حالا این واقعا حد اقلقار، واقعا ما شرمنده مسلمون ها و مظلومین این کشورها هستیم. حداقل چیزی که این بذائت ما هستش بتونیم دقایقی رو همدردی کنیم با این عزیز.
خب کلیپ 204 رو با هم ببینیم.
بوسونه يا ابو صالح يا ابو صالح مددتي يا ابو صالح مددتي
انا نشکو الیک یا بقیت الله. ما واقعا نمیدونیم باید به کی شکایت بکنیم و به کی حرف دلمون رو و درد دلمون رو بگیم، جز این که به ساحت مقدس نورانی و ملکوتی آقامون حضرت ولی عصر. توی این ابتدای این کلیپی که تقدیم حضور شما شد، یه جمله زیرنویس شده بود که به کدام جرم، به چه جرمی. ظاهراً توی این عصر و زمان عشق و محبت امیرالمؤمنین داشتن جرمه، پیغمبر رو دوست داشتن جرمه، امام حسین رو دوست داشتن جرمه. نمیدونم شما عزاداری شیعیان پاکستان رو دیدید یا نه، من تو قم زیاد دیدم، هم تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها که گاهی میان، گاهی تو مشهد دیدم. نمیدونید با چه شوری، با چه عشقی عزاداری میکنن. وقتی دستاشون رو به سینه میزنن و عشق میریزند و گریه میکنن، انگار که الان دارن شهادت سید الشهدا رو در مقابل دیدگانشون میبینن. با این شور و نوا عزاداری میکنن، عشق میریزن، گریه میکنن. ولی جرم همینه، جرم عشق و ارادت و محبت سید الشهدا است، عشق و ارادت به مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و عشق و محبت به پیغمبر. ما به همه عالم میگیم به عنوان نماینده شیعیان در این شبکه جهانی ولایت، نماینده همه مسلمان‌های آزاده و محب اهل بیت، که هیچ چیزی نمیتونه این عشق و ارادت و محبت رو از دل‌های ما بگیره. حتی اگر ما رو تکه تکه بکنن و جان ناقابلمون رو بگیرن، حاضر نیستیم. قطعا میدونم این حرف شما هم هست، حاضر نیستیم ذره‌ای سر سوزنی از عشق و محبت و ارادت و محبتی که نسبت به امیر مؤمنان و اهل بیت داریم از اون کم بذاریم و از دل ما کاسته بشه، و حاضریم این جان ناقابل خودمون رو هم در راه عشق و ارادت و محبت اهل بیت بدیم. خب آرزوی صبر میکنیم برای بازماندگان و علو درجات، برای کسانی که جانشون رو از دست دادن. انشالله دعا بکنید. به دعای شما شیعیان پاک و دوست داشتنی و مخلص حتما خداوند متعال مددی خواهد کرد. خب ما 35 دقیقه از برنامه باقی مونده، میخوام اختصاص بدیم به تلفن‌های شما دوستان بیننده‌ای که برنامه زنده سراب وهابیت رو تماشا میکنید و انشالله میتونید تماس بگیرید، هم عزیزان اهل سنت ما هم عزیزان شیعه ما. شماره‌ای که زیرنویس شده لطف بفرمایید و همون شماره تماس بگیرید. محمد آقا از کانادا ارتباطشون برقرار شده، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. محمد آقا در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که همیشه موفق باشید. و بنده موقتاً یعنی مقدمتاً خدمتتون خواهم عرض کنم که یکی از کسانی بودم که در دانشگاه الازهر در مصر درس میخوندم و در مدت اقامتم در اونجا یک عالم واقعاً ربانی به نام شیخ محمد متول شعراوی که ایشون مفسر بسیار بسیار مجرد قرآن بودن، من گاهی اوقات میرفتم خدمتشون. اولین باری که رفتم خدمتشون آمدم یه سوالی بکنم، ایشون پرسید شما ایرانی هست کجایی هستید؟ گفتم من ایرانی هستم. گفت سنی هستی یا شیعه؟ گفتم شیعه هستم. اطرافش نگاه کرد و گفتش که بر مذهبت باش. بعد ایشان اولا برای اون چیزها به اصطلاح سنمین و نمیدونم اطرافیانش هیچ وقت رضی الله عنه نمیگو، فقط یه چیزی رو تعریف میکرد، ولی وقتی به اهل بیت میرسید واقعا از اونها تجلیل. مثلا سیدنا مولانا علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه، یعنی این چیزی که میتونست بگه، یا سیدنا و مولانا سید الشهدا الامام الحسین. و وقتی هم در مسیر امام حسین ایشون تفسیر قرآن میکرد اصلا یه روح دیگه ای داشت. حالا کاری نداریم. فقط مقدمتا میخوام خدمتتون عرض بکنم، در یکی از سخنرانی‌هاش در رابطه با اینکه شیطان از عمر فرار میکرد، هر وقت میدیدش یک قضیه ای رو تعریف کرد همین شیخ شعراوی، و اون که روزی یکی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با یکی از همسرانشون از یه محلی میگذشتن که یه چند نفری از انصار و عمر هم در میان آنها بود. بعد آمد ایشون رو، آقای شعراوی این رو تعریف میکنه، شیخ شعراوی، بعد اینها یه نگاهی به پیغمبر اکرم کردن و اینها پیغمبر اومد جلو زد به سینه عمر، گفتش که این زن فلانیه منه، یه وقت شک نکنید. گفت اعشق گفتی که یا رسول الله، آیا من در شما شک بکنم؟ دوباره زد به سینهش، گفتش که یا عمر، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، و معنیش اینه که انسان، شیطان چنان در انسان نفوذ میکنه مانند خونی که در رگهاش در جریانه. این دقیقاً اتفاقی که افتاده، مخالف، یعنی ضد و عرض کنن که مخالف با این ادعایی که اینها میکنن. توجه فرمودی؟
بله.
میگن شیطان فرار میگرده از عمر. این چطوری میتونه فرار بکنه؟ حتی شیطان میتونه در و همیشه بوده نفوذ بکنه در داخلش، مانند خون در بدنش جریان داشته باشه. این رو بخواستم عرض بکنم در جواب اون کسانی که این ادعای به اصطلاح مسخره رو میکنن. پیغمبر اکرم رو اجازه میدن که شیطان درش نفوذ بکنه، اون آیات عرض کنن که قرانق و فلانی حرفا، البته که آیات نیست، مزخرفات رو به پیغمبر اکرم القا بکنه، ایشون هم بگه در نمازش و فلانی حرفا، ولی عمر نه، عمر تا عمر میبینه فرار میکنه. راش فرمودی؟
درست.
و فقط این رو میخوام عرض بکنم که شیطان کاملا در اینها نفوذ داشته و الا هیچ وقت اجازه نمیداده، یعنی اینها به خودشون اجازه نمیدادن که در برابر پیغمبر اکرم بگن ان رجل لایت شد. وقتی هم پیغمبر میفرماید قوم و انی، همه میتونن میرن، البته مخالفین، و هیچ وقت نمیگن ان رجل لایت شد که به ما میگه برید. متوجه هستی؟ این شخصیت عمره تاش فرمودید که هرگز ایمان نیاورد، هرگز ایمان نیاورد و کافرم از دنیا رفت.
ممنونیم از شما محمد آقا، تشکر میکنیم از شما. ما حالا نمیخوایم وارد مباحث اختلافی بشیم و خدای نکرده توهین و جسارتی انجام بشه. تشکر میکنیم از اینکه تماس گرفتید و حالا اون نکته اولی که بیان فرمودید، تشکر و سپاس از شما. دوستانم و تفهمان به من بگن که بیننده بعدی ما چه عزیزیست که پشت خط ارتباطی ما هست و قرار هست که با ایشون گفتگو کنیم. آقای موسوی از سنندج از عزیزان اهل سنت هستن. آقای موسوی سلام علیکم، شب شما بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای اسماعیلی عزیز و کارشناسان محترم برنامه.
ممنونم، سلامت باشید.
عرض کنم خدمتتون، ببینید دوستان عزیز، صحبت از منظور از این حرفا که شیطان از حضرت عمر رضی الله عنهما برمی‌کرده، به خاطر اینه که منظور اینه که حضرت عمر بسیار بسیار خشمگین بوده، از هم خدمتون بسیار یه تندخو بوده، و حتی در کتابای زیادی هم هست که هر وقت که حضرت چیزی پیش می آمد در زمان حضرت محمد، این تکیه کلام حضرت عمر بود که می گفت ای رسول خدا اجازه بدهید گردنش را بزنم. خب همین میدهند که بسیار خشمگین بوده، و این بخواد این منظور اینه، یعنی چون ایشان اینقدر مثلا تعصبی و متعصبه که شیطان مثلا ازش فرار میکنه. بعد از کنم خدمتون، من واقعا تشکر میکنم از شبکه شما، چون من اهل سنتم و چند روزی پیش زنگ زدم به شبکه کلمه، گفتم چرا به مقدسات شیعه توهین میکنه، چرا مهدویت رو افسانه میپندارید. ایشان یه از فکر کنم آقای مجلسی بود یه کتابی آورد، گفت آقای مجلسی اینطور گفته. خب من به آقای هاشمی گفتم خب اگه شما از کتابای اهل تشیع چیزی میخونید و اون رو تهمت نمیدانید، پس چرا آقای ابوالقاسمی از کتابای خودمون چیزی میخونه اون را توهین، مثلا اون رو توهین
میدونید؟
خب.
بله آقای موسوی بفرم.
جناب موسوی من یه سوالی از شما بپرسم.
جانم.
شما فرمودید که خب به خاطر اینی که جناب عمر غضبناک بوده خب شیطان از او فرار میکرده، درسته؟
بله.
خب ببینید آخه این مطلب با روایت رسول خدا صلوات الله سلامه علیه سازگاری نداره، به خاطر اینکه ما در روایت رسول خدا داریم اصلا غضب خودش یکی از تیرهای شیطانه، غضب تیر شیطانه، سلاح شیطانه. چطور میشه انسانی غضبناک باشه و شیطان از او فرار بکنه؟ دوستان مانیتور بنده رو نمایش بدن. ببینید الغضب و طعناتون من از شیطان، غضب تیرهای از شیطان هست. بله کتاب الجامع فی الحدیث که نویسندش هم اسمش آمده عبدالله ابن وهب ابن مسلم قرشی ابو محمد مصری متوفای 197 هجری، انتشار بله انتشار داره ابن جوزی در سعودی در سال 1996 میلادی به چاپ رسیده، جلد دو صفحه 577. این روایت میگه، البته این یک روایته و هم خیلی بیش از این روایت داریم در این زمینه و اینطور نیست که حالا شما میفهمید آقا چون او غضبناک بوده شیطان از او فرار میکرده و از دیگران فرار نمیکرد، اصلا خود غضب تیر شیطانه.
خب آقای موسوی پشت خط هستید یا؟
جانم بله بله
بله. حالا این نکته بود که جناب آقای روستایی اشاره کردن، ولی خب اون برای قضیه هم شما یک عنایت بهش داشته باشید. ببینید وقتی که حالا موارد دیگه، یک مورد بحث فرار شیطان و بحث دیگه بحث موسیقی و نمیدونم مطرب و رقص و اینها، یعنی هیچ انسان آزاده‌ای و مسلمانی حاضر نیست بپذیره که پیامبر از رقصیدن و رقاصیدن و مطرب و عرصات که دف زدن خوشش می اومده و دوست داشته، اما عمر مثلا بیزار بوده. شما عقل سلیم شما چنین چیزی رو میپذیره؟
خب نگاه کنید آقای سمری عزیز، خب پیغمبر ما هم مثل ما خب یک انسان بوده.
خب
درسته،
مثل ما بوده؟
جان؟
مثل ما یک انسان بوده؟
خب یک انسان بوده، ولی خب به طریق وی با وی در
نه خب مثل ما که به این شکل نبوده، مقام عصمت داشته.
خب به نگاه کنید، به نظر شما خب نبوت مگه شما نمیگید که مقام نبوت از طرف خداونده؟
خب
خب آیا اگر خداوند به حضرت محمد میگفت که حضرت علی رو پیروان جانشین خودت انتخاب کن و حضرت محمد هم در آخر عمرش که به اسلام میخواد مثلا نامه بنویسه، آیا میتواند به خاطر دعوای مثلا این و آن از ابلاغ مثلا رسمی این خودداری کنه؟
آقای موسوی
بله.
ببینید به نظر میاد بحث رو شما عوض کردید.
بله
اون بحثی که دارید مطرح میکنید جاش برنامه دیگری از کلمه طیب میتونید تماس بگیرید صحبت کنید، اما من در رابطه با این نکته‌ای که شما گفتید که چون عصبانی میشد و حالا اینجا هم گفتید که بله حالا پیامبرم بالاخره آدمه و ممکنه مثلا حالا علیه بالله مطلبی باشه که اون وقت اینطوری ما باید بالاخره از افضل تبعیت بکنیم، اگر عمر غیرتش بیشتر باشه غضبش بیشتر باشه بعد دیگه از پیامبر نمیشه تبعیت کرد. چرا؟ اگر بتونن دوستان تصویر مونیتور من رو داشته باشن، آیه یک سوره حجرات میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. چطور ممکنه اگر پیغمبر کارش درست بوده که برخودتون نداشته، چه اجازه‌ای داره کسی مثل خلیفه دوم که بخواد پیشی بگیره؟ آیا نباید تبعیت میکرد از پیغمبر؟ آیا غضب ما نباید همسان غضب پیغمبر باشه؟ اجازه داریم بیشتر از پیغمبر عصبانی بشیم، بیشتر از پیغمبر با افراد برخورد کنیم؟ کار اون اگر خلاف شرع بوده که پیغمبر وظیفه داره مقابله کنه، این آیه یک سوره حجرات و این هم ترجمهش، ای کسانی که ایمان آورید در برابر خدا و پیامبرش در هیچ کاری پیشی مجوید و از خدا پروا بدارید که خدا شنوای داناست. اگر کار خلاف شرع بوده پیغمبر بعد جلوگیری میکرده، جلوگیری نکرده باشه علیه بالله با مقام پیامبری او، نه اسمت، با اصل پیامبری او ناسازگاره، داره تایید میکنه کار خلافه. اگرم اشکالی نداشته، چه اجازه‌ای داشته خلیفه دوم بیاد بیشتر از پیغمبر حساسیت به خرج بده؟ پس این کار خلیفه دوم کار نابجا و ناصحیحی بوده، درسته؟
خب حالا اولا شایدتون تو این حکمتی بوده. خب
بله، تو همه چی ممکنه حکمتی باشه، شما ندونیم. خب، اونی که ظاهر کار هست، اگر شما حکمتی سراغ دارین، روایتی در این رابطه دارین، بفرمایین. خب، و الا همینطوری بگین حکمتی که مشکل حل نمیشه.
آقای موسوی، یعنی شما میخواید بگین روایت درسته؟
نه، نگاه کن، به نظر من خب
نه، این جواب این سوال رو بفرمایید. شما یعنی میخواید بگین روایت درسته، قبول دارین روایتو؟
بله.
خب
و دوما اگه قبول کنین که پیغمبرم مثل ما یک انسان بوده، مثل
شما دوباره برگشتید سر حرف اول که مثل ما نیستن آخه پیامبر، شما بر چه اساسی میگید مثل ما؟
خب به نظر شما پیغمبر در واقع قرآنی اشتباه نکرد؟
چی متوجه نشدید؟
در قضیه قرآنی،
بله،
قضیه قرآنی
ما اصلا این چیزا رو در حق پیامبر جایز نمیدونیم. تو واقعه قرآنی علمای شما نقل کردن، میگن سند صحیحه که شیطان بر پیامبر تسلط پیدا کرد. شما این رو قبول دارید؟ آقا من یه سوال از شما بپرسم، حضرت موسی بالاتر یا پیامبر ما؟
خب واسه ما که حضرت محمد.
آفرین. تو قرآن شیطان وقتی میگه که من همه رو گمراه میکنم، میگه من همه رو گمراه میکنم الا عبادو که من هم المخلصون، بنده های مخلص رو گمراه نمیکنم. بعد تو قرآن داریم که حضرت موسی از بندگان مخلص بود، یعنی اصلا شیطان به حضرت موسی نزدیک نمیشه. و وقتی شیطان به حضرت موسی نزدیک نمیشه، طبیعتاً به پیامبر اکرم هم نزدیک نخواهد شد، چون حضرت رسول از حضرت موسی بالاتره دیگه، این قرآنه دیگه.
پس شما میفرمایید این واقعه
قرآنی غلطه
که صحیح هم است؟
جعلیه.
نه اتفاقا صحیح نیست آقای موسی،
علمای شما گفتن صحیح، ما اینو قبول نداریم. ما میگیم آقا طبق منطق قرآن بریم جلو. قرآن میگه آقا شیطان گفته من همه رو گمراه میکنم جز بنده های مخلص رو. خب آقا حضرت موسی چطور بذکر فل کتاب موسی انه مخلصا و نبی، در آیات متعددی که مقام اخلاص رو برای حضرت موسی ثابت کرده که ایشون صاحب مقام اخلاصه و شیطان به مخلصین نزدیک نمیشه. خب وقتی پیامبر ما از حضرت موسی بالاتره، یعنی پیامبر شیطان بهش نزدیک میشه اون وقت؟ قطعا نمیشه. اون وقت شما میاد میگی نه آقا پس در قرآنیق نزدیک شده، ما میگیم قرآنیق غلطه، قرآنو بگیر.
ببخشید اگر دوستان مونیتور من بتونن داشته باشن، ببینید این تفسیر دارالمنصوره، من به شما میگم بعد از شما یه سوال دارم. فقط این تفسیر دارالمنصوره، حضرت وقتی میگه، حضرت وقتی این آیه رو خوندن افرایتم الله تعوذ منات ثالثه الاخرى فالغ الشیطان علی لسانه فقالت الکل قرانقه الاولى و ان شفاعته نترتجا. بعد میگه حتی از بلغ آخر سوره، آخر سوره سجده و سجد اصحاب و سجد المشرکون لذکره، پیامبر سجده کرد، اصحابش هم سجده کردن و مشرکون هم به خاطر لذکره آلهتهم، به خاطر اینکه پیغمبر از آله اونو به خوبی یاد کرده سجده کردن. بعدم میگه فلما رفع رأسه حملوه فشتد تو بهی بین قطر مکه. خب آمدند و خیلی همه مسائل به خوبی انجام شد. خب این در دارالمنصور جلد 6 صفحه 69. بعد جالبه در تفسیر طبری جلد 17 صفحه 186 وقتی این مطلب رو نقل میکنه، میگه جبرئیل آمد آخرشم یا پیغمبر بخون آیاتی که برات نازل کردم، آیات رو خوند رسید و منات و ثالثه الاخرى تلکل قرانقت الاونا، اینا پرنده های سفید نورانی عالی هستن، من از اونا طلب شفاعت دارم. خوند پیغمبر این دوتا آیه چی بود خوندی؟ این دوتا نکته چی بود گفتی؟ گفت خودت گفتی؟ گفت نه من نگفتم. ولما بلغ الکلمتین اللتین الغ الشیطان قال ما جئتو که به هاتین، من این دوتا رو نگفتم. فقال رسول الله افتریتو علالله، علعیاذ بالله، علعیاذ بالله،
به خدا افترا بستم و قلت علی الله ما لم یقل، به خدا چیزی گفتم، به خدا چیزی نسبت دادم که نگفته بود. فاوحی الله الی، بعد میگه خدا بهش وحی کرد و نکات دیگری رو گفت. من از شما سوال میکنم، اینی که طبری تایید میکنه، سیوطی تایید میکنه، ابن حجر عسقلانی میگه کثرت روایات و طرق نشون میده که ان للقضیه اصل، قضیه اصل و اساسی داره، شما این رو قبول داری یا نداری؟ قبول داری؟
مگه
حالا جواب اینو نده، من سوال دیگه هم میپرسم. شما با سلمان رشدی بدی یا خوبی؟
سلمان رشدی خب به این لحاظ که به این قضایا ابوتاب داده مقصر هست، اما خب
نه، الان باش بدی یا خوبی، قبولش داری یا ردش میکنی؟
والا 50-50
یعنی خود قبول یه خود رد میکنی؟
آخه اون چیزایی که گفته از کتابای خودمونه، در این باره که مقصر نیست.
خب دیگه به هر حال شما اگر این نظر شماست، وای بر ما که مسلمانیم. اگر شما مسلمانید بعد میگی خب سلمان رشدی 50-50 یعنی قبول میکنی. من تا خواستم همینو بگم، اگر شما این روایت رو قبول داری و دیگه نه تظاهرات کنید در علیه سلمان رشدی، نه تظاهرات کنید در علیه فیلم مهم، نه تظاهرات کنید در علیه کسی که پیغمبر توهین میکنن. اگر پیغمبر این دو تا کلمه بر زمانش جاری شد، خب سلمان رشدی هم که داره همینو میگه، پس شما برید دست سلمان رشدی رو ببوسید. بعدم ببینید بزرگوار، اگر من از شما سوال میکنم این دو تا کلمه رو آورده شیطان العیاذ بالله، العیاذ بالله بعد دهان پیامبر، آیا احتمال این وجود داره که 100 تا کلمه دیگه 200 آیه دیگه هم آورده باشه یا نه؟
بله، مگه سرچشمه تمام اینها صحاح خودمون نیست؟
چی خودمون نیست؟
صحاح ماست، صحیح مسلم،
صحاح ما میگه.
خب اینها آمده، خب اگر باشه درسته، یعنی ما چون در صحاح اهل سنت آمده، اهل سنت بعد تا قیام قیامت ملتزم به او باشن یا خیر؟
وقتی میگن صحیح مسلم و صحیح بخاری،
خب یعنی ما چون میگوییم صحیح مسلم و صحیح بخاری، روایتی که میگوید پیغمبر حرف شیطان رو بر زبان آورده بپذیریم، یعنی ما از این طرف نمیگیم پیامبر رسول گرامی اسلام، چون ما میگیم رسول گرامی اسلام ملتزم به رسول گرامی نشیم، پیامبر رو شأنش رو ببینیم، چون این بار گفتیم صحیح مسلم، اگر دست به صحیح مسلم بزنیم خراب میشه، به پیامبر ضربه وارد بشه اشکال نداره، اما صحیح مسلم بخاری ضربه وارد بشه اشکال داره. به نظر شما این درسته؟ ما به خاطر دفاع از دو تا کتاب، من کاری ندارم این کتابها درش چه روایتیه، چه مطلبی، روایت خوب روایت بد، ما تو کتب اهل سنت تو کتب فراوون داریم مطالب خوب هم درش وجود داره، اما اینکه تعصب این چنینی که بگیم حتی اگر پیغمبر مخدوش شد، حتی اگر آمد گفتش که پیغمبر سجده کرد، مشرکین هم با پیغمبر سجده کردن، گفتن خب الحمدلله مشکل با پیغمبر سر همین بود، پیغمبر که از قبل آدم امانتداری بود، معتمد مکه هم بودش، تنها گیرش این بود که به اصطلاح بت‌های ما سجده نمی کرد و بد و بیراه می گفت، خب الحمدلله الان که مشکل حل شد سجده کردش، حرفای خوبم نسبت به اینها زد، یعنی پیغمبر خودش، اصلا ما کاری نداریم این چه حرفیه، به این که پیغمبر خودش متوجه عیاذ بالله متوجه این نکته نیست که من دارم این آیه رو میخونم، یعنی تایید مشرکین و بت‌ها، مگه من نیومده بودم که بت‌ها رو رد بکنم؟ یعنی به این مقدارم پیغمبر عیاذ بالله توجه پیامبری خودش نداره.
خب آقای موسوی ممنونیم از شما، ما نزدیک 16 دقیقه به شما فرصت داریم و صحبت
شما که به منتقدانش بیشتر این فرصت رو میده، خیلی ممنونم.
ولی از شما میخوام آقای موسوی از یه تعامل بیشتری بفهمید.
چش
یا علی مدد، خداحافظ شما. خب بفهمید که بیننده بعدی ما کیه. آقای ناصری از بروجر، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشین.
ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. با سلام و درود بر ارواح طیبه 14 معصوم از افضل انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام تا حضرت امام عصر و زمان اجل الله تعالی فرجه شریف، و با درود و سلام بر استادان برجسته شیعه آقایان عباسی و روستایی،
سلام علیکم و رحمت الله.
همچنین و همچنین با سلام خدمت آقای اسماعیلی مجری توانا و همچنین خوشتیپ و خوشقیافه خودمون که انشاءالله وقتی به این چهره شیعیان نگاه میکنی ماشاءالله همه خوشقیافه و بشاش و نورانی و آسمانی هستن، برعکس وقتی قیافه وهابی‌ها رو نگاه میکنی بخصوص که همین کشتار شیعیان هم نشون دادی در پاکستان اینقدر کریه المنظر هستن که از چهره خودشون هم واقعا وحشت دارن.
ممنونم.
یزید و شم رو خولی می دادن، اصلا کراهت داره نگاه کردن به اینا. خدمت شما اصلا کوری چشم این وهابی ها چون سراب وهابیت هست و اینا با اصل به ظاهر میگن ما حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو قبول داریم، ولی در باطن اینا رسول الله جنگشون با آقا علی ابن ابی طالب سر ولایت علی ابن ابی طالب. به همین منظور من یه شعری رو خواستم در خصوص آقا علی ابن ابی طالب خدمت شما عرض کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
سعی میکنم حالا کوتاه البته خواهی 7-8 خط خدمت شما عرض میکنم و خدمت همه شیعیان و مسلمانان جهان. علی مرد مردان خوب خوبان، علی پشت و پناه بی پناهان، علی بعد محمد شاه دین است، علی سرور اوصیاء دین است، علی سردار بدر هم حنین است، علی ابوالحسن ابوالحسین است، علی در دو جهان ساقی کوثر، علی از هرچه خوبان است برتر، علی اول وصی بعد رسالت، علی راهی که هست راه هدایت، علی راه صراط المستقیم است، علی مولا علی رهبر زعیم است، علی عشق تمام عاشقان است، علی خونین زکین دشمنان است، علی نامی که خالق برگزیده، علی را خانه خود آفریده. این چیزی یه خطش مربوط به اونه که این وهابی‌ها قبول ندارن. علی نامی که خالق برگزیده، علی را خانه خود آفریده، علی ولایتش راه رهایی است، علی راهی که از شیطان جدایی است، علی راه محمد راه محمود، علی راهی به سرمنزل مقصود، علی ای مظهر خدایی مباد هرگز میان ما جدایی، خدایا در رهش دار قدم دار، هر آن که دوست می‌دارش دوست دار. در آخرم ضمن یادم رفت سلامی هم خدمت حاج آقا قزوینی عرض کنم، البته تشریف ندارن ولی ایشون نور چشم تمامی شیعیان هستن و خاری در چشم وهابی هست. یه سالی هم داشتم دیگه میپرسم و میرم. دو سه روز پیش یه عبدالله از آلمان زنگ زده بود شبکه منحوس کلمه، بعد در خصوص شعری که شبکه مقدس ولایت این اول پخش میکنه میگه که علی مماثل ذات حقه، اومده بود یه نقشه کشیده بود نشون داده بود، یه نقاشی بچگونه کشیده بود، بعد عکس رسول الله حضرت علی علیه السلام رو چسبیده بود به دایره، بعد به اون دایره میگفت ذات حق، بعد میگفت علی چسبیده به اینه. آخه اینا خدا رو وقتی تو نقاشیاشون نشون میدن واسه شون محدودیت قائلن و خدا رو جسم میدونن، فکر میکنه جسم حضرت علی چسبیده به اون دایره یعنی خدا هم جسمه. البته این آقای وهابی ها به جسمیت خداوند قائلن. خواستم در این خصوص توضیح بدین که حضرت علی راهش راه خداست، وقتی مماثل ذات حقه یعنی که یعنی دقیقاً راهی حضرت رسول اکرم گذاشته و رسول اکرم هم که افضل انبیا همون که در اول برنامه‌تون توضیح دادی. سال دوم در خصوص اون کارشناس دیگه شون اون مفتیشون عبدالقدوس میاد، مثلا اینا بعضی از برادران شیعه که اطلاعات نسبتاً کمی دارن اونا رو به تله واسه شون میذارن، بعد مثلا میان میگن بخصوص تو آقای هاشمی میگه که نمیدونم بله در شیعه اومده شما با 1000 تا زن کرایه میتونه ازدواج کنی، یا نمیدونم امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف چهره خشن و خونریزی داره و از این حرفا. خب مزاحمتون نمیشم، مجددا دست یکایی که شما رو میبوسم، خیلی ممنونم از محبت‌های حرف نفر شما گرامیان عزیز.
سلامت باشید آقای ناصری عزیز، از شما هم ممنون و متشکرم، ان شاءالله که موفق و پیروز و سربلند باشید و ما واقعا هممون همه کسانی که در این شبکه نورانی تلاش میکنن محتاج هستیم به دعای شما و زنده هستیم به دعای شما. البته خب اسماعیل از خراسان، آقا اسماعیل از خراسان ارتباطشون برقرار شده، فکر میکنم دیگه بیننده آخر ما باشن چون فرصت دیگه نیست. آقا اسماعیل سلام علیکم.
سلام علیکم،
در خدمتون هستیم، بفرمایید.
آقا این وهابیت الان دارن از آب گلالود ماهی میگیرن.
بله.
با مظلوم نمایی و با این که مثلا ما در ایران اهل سنت مسجد ندارن، مظلومن، نمیدونم این مسائل، هی دارن به حساب مطالب خودشان رو به خورد دیگران میدن. با این وضعی که در ایران هم هست، اینها میخوان به حساب از این آب گلالود ماهی زیادی بگیرن. و یکی هم ما میخواستیم بگیم که بابا اینها خودشان الان در این شبکه‌هاشون پول زیاد میگیرن که وهاب دعوت به وهابیت کنن، ولی خب این اهل سنت ماها که دعوت میکنن آیا چیزی جز قتل و تناب دار و اینکه گرفتاری درست کنن برای خانواده ها، اینها چه ثمری به کجا میخوانن این اهل سنت را؟
بله.
و یکی هم این مطلب توحید که اینها چون مطلب زیبا و دلچسبی هست، و من اضل من مید و من دون الله که در شبکه کلمه دائم پشت تلفن اون رو مطرح میکنه، الان اهل سنت الان با قدیم یک مقداری تفاوت کرده. قدیم عمر و ابوبکر را امام می دانستند و امام می گفتند، اما الان دیگه اصلا از بس شما شیعه ها از اینها بدگویی کردید و از کتاب ها نمی دانم مطالب درباره اینها در آوردید، اصلا اینها که امام که میگن دیگه اصلا امامت وجود نداره، فقط خدا و پیغمبر، و اونها رو میگن فقط اینها حاکم و خلیفه بودن، دیگر اعتقادی به امامت اونها ندارن.
من
حالا این مسائلی که بیاین شما مطرح میکنین که شیطان بود و عمر، خب عمر را هم یکی از صحابی میدانه، نه بالاتر نه پایینتری. عبدالقدوس دهقانی اون شب برنامه داشت، هی آمده بود نسبت به پیغمبر و امامان، میگفت که اینها شیطان در همه اینها راه داشته و شیطان پیامبر اسلم بیدی و شیطان عمر فرار میکرده، بعد استدلال میکرد که من میترسم اگر این شیخ بخواه همینجور ادامه بده مجبور بشه تمام پیغمبران و امامان را حرامزاده هم بکنه که بخواهد مشکل حضرت عمر برطرف کنه، و اینا درست نیست آخر با این رفتارها. آقای در مورد این مطلب توحید که بله بله،
چون ما وقتمون رو به اتمام هست، اگر در حد یک دقیقه دیگه نکته‌ای هست بفرمایید ممنون میشم.
در همین مطلب توحید که اینها میگن و که آیات بسیاری از قرآن میخوانن برای اثبات توحید که نباید غیر خدا رو خواند، نباید غیر خدا توسل کرد، همین آیات و من ولا تدعو من دون الله و یا و من اضل من یدعو من دون الله، این ها جوابش چیه؟
خب خیلی متشکریم از شما آقا اسماعیل. ما البته وقتمون خیلی کمه، ولی خب سعی میکنیم که پاسخ سوال شما را یه بخشش رو بدیم انشالله. با شما خداحافظی میکنیم، التماس دعا داریم از شما. جناب استاد روستایی، جناب استاد عباسی، هر کدوم صلاح میدونید بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
یه دو تا از بیننده ها سه تا سوال مطرح کردن، یکی بحث ازدواج با زنان متعدد یا بحث متعه، و یکی بحث اینکه امیرالمومنین به ذات خداش چسبیده، و یه مطلب هم ایشون، یعنی دو تا مطلب هم ایشون مطرح کردن. حالا من بخشی رو میگم انشالله، بحث توحیدش هم خب استاد عباسی اگه محبت فرمان ممنون میشم. ببینید اینکه میان اینا مطرح میکنن آی شیعیان شما میتونید نمیدونم متعه دارید یا میتونید با زنان متعدد ازدواج بکنید، ما قبلا توی خاطرم هست برنامه اول سراب، اولین برنامه، یعنی قریب یک سال و خورده پیش، من نقل کردم از کتاب‌های متعدد که این آقایون اجاره، نعوذ بالله نعوذ بالله، اجاره زن رو برای زنا جایز میدونن، یعنی میگه کسی لو استأجر رجلا امرأة لیزنی بها فلا حد علیهما عند ابی حنیفه، از ابو حنیفه نقل میکنن که مردی زنی رو بالاخره اجاره بکنه برای زنا حد شرعی نداره، یا نعوذ بالله نعوذ بالله ازدواج با محارم، با محرم‌ها رو اینها جایز میدونن و خیلی مطالب دیگه. اون وقت یه بحث مثلا ازدواج موقت که ما در کتاب‌های اهل سنت داریم، در صحیح مسلم داریم که جابر بن عبدالله انصاری میگه آقا ما در زمان پیامبر، در زمان ابوبکر انجام میدادیم، عمر این رو نهی کرد. یعنی این بحثی که بوده و بالاخره عمر بن خطاب نهیش کرده، این آقایون میان میگن نه آقا شما شیعیان اینطورید یا ازدواج متعدد. خب اینها رو ما همه اثبات کردیم. من نمیدونم چرا آقایون وهابی چشمشون رو به اون مطالبی که ما بیان کردیم میبندن و چیزی که از کتابهای خودشون ما اثبات کردیم این رو علم میکنن. نکته دومم در مورد اون که گفت آقا اینا بله یه دایره کشیده و امیرالمومنین رو، ببین ما اعتقادمون اینه امیرالمومنین در الهی بودن، خدایی بودن امیرالمومنین، در اتصال و مقام معنوی امیرالمومنین، همین بس که تنها خانزاد کعبه امیرالمومنینه. حضرت مریم وقتی خواست بچه به دنیا بیاره وحی آمد گرچه هستی محترم، لیک بیرون رو بدین حال از حرم. این مکان غیر از عبادتگاه نیست، مسجد است اینجا، ولادتگاه نیست، گرچه فرزندت بود عیسی ولی فرقها دارد مسیحا با علی. این در الهی بودن امیرالمومنین همین بس. نکته آخری هم که این عزیزمون فرمودن که گفتن آقا شما از ابوبکر عمر بدگویی کردید لذا اینها الان امام نمیگن فقط میگن خلیفه. ما بدگویی نکردیم، هر چه گفتیم و نگفتیم تا به حال از کتابهای اهل سنت بود.
بسیار خوب. آقای عباسی.
بله، نکته ای رو که گفتن، حالا باز دو مرتبه بحث ایشون گفتن که بحث مسجد مطرح هست و بیان شده، که خب حالا این بحث فهمی کنم جوابش همین صحبت و حسون کافیه. ما در ایران مسجد شیعه هم نداریم، مساجد برای خداست، هیچ مسجدی سوال نمی کنن تو شیعه هستی یا اهل سنت، نماز می خوانی و هیچ مانعی نیست برای نماز خوندن در مساجد. اما نکته ای که و این بساط رو اینها به راه انداخته، اما نکته ای که در رابطه توحید ایشون گفتن که عبادت غیر خدا و دعا صدا زدن غیر خدا، خب ببینید اگر این ما بارها گفتیم، اگر ذره توجه بشه که این دعای غیر خدا نیست، اینها در طول خدا هستن نه در عرض خدا، ما اینها رو بنده خدا میدانیم، دائم در شهادتینمون داریم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، عبد خدا و رسول خداست. یا که مرقد امام رضا میریم میگیم خدایا من وایسادم اللهم اینی وقفت و علا باب من ابواب نبیک، اینجا خانه الهی است، خانه از خانه اولیاء الهی است، اینها ولی خدا هستند. اگر قرار باشه هر صحبتی و درخواستی از اولیاء الهی، از امام رضا علیه السلام، از پیغمبر، درخواست از غیر الله و مستاق اون آیات باشه، خب یا ابانا استغفر لنا فرزندان جناب یعقوب هم همین حکم رو پیدا میکنه. کسانی هم که آمدن طلب استسقا کردن پیش عباس عموی پیغمبر، کسایی هم که زبان خلیفه دوم رفتن کنار قبر پیغمبر طلب استسقا کرد و بعد پیغمبر به خوابش اومد، اینا همه همین حکم رو پیدا میکنه. پس ببینید مطلقا این مدرور زمینه که شأن نزول هم که مراجعه بکنن، این برمیگرده به مشرکین، به کسانی که بت میپرستیدن، بتهایی رو که هیچ
غیر از خدا
اذنی ندارن و غیر خدا هستن و شریک خدا قرار میگیرن.
آقا خیلی متشکرم جناب استاد عباسی، جناب استاد روستایی، خیلی لطف کردید، زحمت کشید، ممنونم از توجه و عنایت شما. بینندگان بزرگوار شبکه جهانی ولایت، برنامه زندگی سراب وهابیت هم ممنون و متشکر. لحظات پایانی برنامه است، همه شما رو به خدای عزیز و بخشنده و مهربان می سپاریم. حتما دعا کنیم در همه لحظات معنوی و ملکوتی که برای ما پیش میاد، برای ظهور و فرج آقامون امام زمان علیه السلام، آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. التماس دعا، خدا نگهدارتون.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفة الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی مماسب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفة الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن ای عروت الوسطای دین ای روح ایمان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان ولایت و حسن حسین مهر تو میزان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان به پهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است یسوع بدین حبل المتین ای جان جانان دین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان